سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب ان شاء الله آنچه که میگوییم و میشنویم و عمل میکنیم مرضیه بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف باشه. خدمت عرض کنم که کرسی که داره اینجا ارائه میشه قبلا به صورت نشست علمی یا حالا کرسی های دیگه هم ارائه شده بود، در جای دیگه هم ارائه شده. نکته ای که اینجا هست، چون بناست که نظریه که اینجا مطرح میشه الان در قالب کرسی ترویجی، بعدا انشاءالله بناست که مهیا بشه شرایط و ارسال بشه به قم به عنوان یک کرسی نظریه پردازی و تخصصی مطرح بشه. خب کرسی نظریه پردازی و تخصصی شرایطی داره، از جمله این که باید یه مثلا لااقل یه مقاله پژوهشی داشته باشه و از جهت علمی مورد توجه قرار گرفته شده باشه. خب من احساس کردم که این نظریه این شرایط رو داره، چون که چند تا مقاله این پژوهشی ازش اومده بیرون، آقای دکتر که از خود من یکی هست، از مشترک هم چند تا داریم و کتابش هم که چاپ کردیم و مقاله علم ترویجی هم داره. در هر صورت از نکته دیگه این که در مرکز مدیریت هم برادران هم خواهران این روش تا به حال شاید بیش از 30 پایان نامه بر اساس این روش تا حالا تدوین شده و بر اساس گامایی که در این هست، حالا برخی از این پایان نامه ها را شاید نزدیک به 20 تا من خودم راهنمایی کردم، بقیه‌اش هم اساتید دیگه حالا با من در ارتباط بودن یا به نوعی از آثاری که بوده استفاده کردن و این پایان نامه را راهنمایی کردن و در اون پایان نامه ارجاعات زیادی به این مقالات و به این آثار وجود داره. خب من اینو مقدمتا عرض کنم که این جلسه از جهت متفاوته، چون مقدمه اون جلسه خواهد بود و در اونجا اگر استاد حالا از نظریاتشون استفاده میکنه، راهنماییشون استفاده میکنه، بناس کاری انجام بشه، تکمیلی انجام بشه یا بالاخره نظری دارن، شاید مثلا نظرش این باشه که نه این نظریه اصلا تا اون اندازه هم نیست که بخواد به عنوان یه نظریه یه تخصصی مطرح میشه. در هر صورت این جلسه برگزار میشه به این عنوان و امیدواریم که نتیجه این جلسه هرچه هست یه کمکی بشه به فضای علمی و خدمتی باشه به ساحت قرآن انشاءالله. خب روش نوین در معناشناسی مفاهیم واژگان قرآن، من عین همین مقاله با یک کمی تفاوت مقاله این پژوهشی در آموزه‌های قرآنی چاپ کردم که پژوهش‌های قرآنی استان مثلا دفتر تبلیغات و یه روش نوین در معناشناسی با نگاه به عبودیت در آموزه‌های قرآنی استان قدس، اونجا هم چاپ شده. معناشناسی صبر را هم به عنوان یه واژه دیگه هم چاپ کردم، اون در مقاله علم پژوهشی هستش، حالا علاوه بر پایان‌نامه‌ای هست و مقالات دیگری هم که الان در دست داریم. من برای اینکه سریع روش را بیان بکنم یه اطلاعاتی اول خدمت عزیزان ارائه میکنم. خب خود آقای دکتر که استاد ما هستن، اینها برای آقای دکتر به عنوان حالا یه به اصطلاح اذیت و آزاری شمرده میشه به خاطر اینکه زیر به کرمان بردنه و تکرار مطالب. اما حالا ما تو جلسه چون روال کرسی ها اینطوری هست که مطالب ارائه بشه خدمت عزیزان ارائه میکنیم و انشاءالله از نظرات استاد و دیگر عزیزان استفاده میکنیم. مقدماتی را عرض میکنم و سپس به گام هایی که در این روش مثلا چهار گامی که در روش قرار داره میپردازم. معناشناسی یا سمنتیکس بخش از زبانشناسیه. ما در قدیم فقه و لغت داشتیم و حالا به عنوانی بحثای از زبانشناسان هم در بین ما هم وجود داشته، اما زبانشناسی امروزی که همون زبانشناسی توصیفی سافت‌گراست که از سوسور و دیگران اونها بعد از اون به اصطلاح مطرح شد، خب اونها با یه نگاه جدید به بحث زبانشناسی پرداختن و بعد دیگه فقط به واژه میپردازن، از همه جهت به زبان نگاه میکنن و اون لغت یا اون واژه اون زبان را بررسی میکنن. یعنی بررسی زبان میشه به اصطلاح تو بررسی واژگان، این میشه زبان شناسی جدید که خب حالا توصیفی و صافگرایی. اینجا حالا تقسیماتی داره، ما وقت نداریم. خیلی وقتا این زبان شناسی تاریخی میشه، گاهی وقتا تطبیقی هستش، اما ما قسمی که اینجا مطرح میکنیم توصیفی و صافگرایی. بله، اینجا تعریف زبان شناسی هم آوردیم، مطالعه علمی زبان است. بله، که به گونه ای که بدون پیش انگاشته های پژوهش که از صورت پذیره. انواع زبانشناسی جدید رو اینجا ذکر میکنیم، زبانشناسی رو ذکر میکنیم تا برسیم به تعریف زبانشناسی توصیفی و اصلا. زبانشناسی سنتی داریم که همون فقه و لغت این هاست، زبانشناسی تاریخی، زبانشناسی تطبیقی، زبانشناسی توصیفی یا ساختگرا که این مورد بحث ماست. بله، خب در زبانشناسی ساختگرا ما دو نوع مطالعه داریم، یه مطالعه در زمانی داریم، یه مطالعه همزمانی داریم. مطالعه در زمانی یعنی شما یه واژه رو میان در یک زبان تطورش رو بررسی میکنیم، تحولاتی که در یه زمان در یه زبان در زمانهای مختلف صورت گرفته بررسی میکنیم. مثلا این واژه در زمان گذشته بود، در زبان بوده، امروز نیست، امروز واژه جدید اومده، قبلا این واژه نبوده. تحولات و تطورات زبان رو بررسی میکنیم، این میشه در طول زمان به اصطلاح. اما همزمانی یعنی در عرض زمان، یعنی الان واژه رو میخوایم بررسی، زبان رو میخوایم بررسی بکنیم، در این زمان این زبان چه جوریه، ادبیاتش چه شکلیه و ارتباطات واژه ها چگونه است با هم دیگه، اینا رو میام در کنار هم دیگه بررسی میکنیم. در زبان شناسی ساختگرایی بر یه ویژگی دیگه که داره اینه که از دو رابطه هم نشین یا جانشین استفاده میشه. رابطه جانشینی اینه که شما یه لفظی که در جملتون به کار میبرین، یا این واژه رو چرا انتخاب کردین، یعنی از هزار تا واژه شما اومدین اینجا مثلا الله نور السماوات والارض، خداوند آیه رو مثلا کلام رو فرموده، چرا الله رو انتخاب کرد؟ میتونست به جاش بگه رب، هزار تا واژه دیگه میشد به جاش بگه، چرا نمیگه انسان نور و سماوات، میگه الله نور، انسان واژه دیگه میشه به جاش بیاد، چرا کلمه یه نور اومد چیز دیگه نیومد؟ خب میشه واژه های دیگه جایگزین بشه. پس ببینید این میشه جانشینی، جانشین های زیادی اینجا وجود داشت، اما اینجا این واژه ها انتخاب شد. حالا اون سخنگوی حکیم دلیل داره که این کلمات رو به کار میبره. و یه رابطه یه همنشینی هم داریم، رابطه همنشینی که حالا این الله کنار نور و این سماوات یه معانی رو به ما میرسونه، یه چیزی رو به ما میفهمونه در کنار هم دیگه، که به اصطلاح اگر این کلمات مجزا باشن چنین چیزی رو به هم نمیرسونه. نمیگه رابطه همنشینی که خب خیلی وقت دیگه بالا به کمک سیاق و قرائن دیگه مفاهیم رو به ما انتقال میدن. بله، زبان شناسی امروز که همون زبان شناسی توصیفی و ساختاری باشه چند قسم میشه. یک قسم میشه آواشناسیه، آواشناسی که همون فونوتیک و اینطور چیزا که در یه زبان وجود داره که شما تلفظها رو مثلا دارین، فونوتیک اون لفظ. واجشناسی مثلا در هر زبانی یه در کنار حروف اصلی ما یه حروف دیگری داریم، مثلا در فارسی ا ا او، یا مثلا یه مکس هایی داریم. خدا رحمتش کنه آقای صدر بودن، مرحوم شدن، ایشون خب زبان انگلیسی بلد بودن، به ما تعزیز کردن، بعد میگفت که برای اینکه این واژه ها رو به ما یاد بده، میگفت مثلا تو انگلیسی تلفظش باید به این واژه ها دقت کنی، باید تا لهجه شما شبیه لهجه انگلیسی بشه. بعد میگفت من رفته بودم یزد، یه بچه یزد اومد بود تو مغازه، میخواست اسباب بازی بخره، بود من هم اونجا بودم. بعد میگفت موتو چی میخوام، موتو چی میخوام. بعد میگفت این مو یه کم رو مکسیم که، میگفت موتو چی میخوام. مثلا این آدم ها سما یه لحظه دیگه میگم اون یه لحظه، مثلا این خودش یه نوع واجه. مثلا ببینی اگر اینا طرف یاد بگیره میتونه به زبان اون لحظه چیکار بکنه، صحبت بکنه دیگه. خب دستورم که همون دستور زبان فارسی و زبانهای دیگه هم داریم، همون ادبیات عرب مثلا علم صرف و نحو اینها میشه. اون چیزی که ما مد نظر اون از این اقسام اون معناشناسیه که قسم چهارم هستش، که یک بخش از زبان شناسی میشه. البته شاید حالا اقسام دیگه هم به اینها بشه اضافه کرد، اما حالا من این چهار تا به عنوان عمده ای بود که اینجا ذکر کردم. یعنی میخوام رابطه یه زبان شناسی رو دارم بیان کنم، زبان شناسی اقسام زبان شناسی رو بیان کردیم، رسیدیم به زبان شناسی توصیفی و ساختاری. حالا زبان شناسی توصیفی و ساختاری هم چهار قسم میشه، از این قسم میرسیم به معناشناسی. خب پس ما با اون قسم چهارم کار داریم. حالا تعریف معناشناسی چیه؟ بله، در معناشناسی در عربی بهش علم الدلاله میگن یا علم المعنا، بعضی ها سمنتیکس میگن دیگه، حالا یا سمنتیق با قاف، اینطوری هم تلفظ میکنن در عربی. خب معناشناسی همون شاخه از زبان شناسی توصیفی میشه که شرایط انتقال، شرایط لازم برای انتقال معنا رو بررسی میکنه. بله ببینین، معناشناسی فقط این نیست که به یه لفظ و واژه و اینها بپردازه، میاد که این ساز و کار رو و کشف میکنه این ساز و کار معنایی رو، یعنی که این چجوری این واژه ها در کنار هم دیگه معنا پیدا میکنن و با واژه های گوناگون دیگر ارتباط پیدا میکنن. ببینین مثلا ما الان یه مثال بزنم جو اینکه خب معناشناس مشخص بشه. مثلا علامه در تفسیرش میاد هم تفسیر قرآن به قرآن، وقتی یه آیه رو میخواد معنا بکنه میره مثلا سراغ یه آیه دیگر، یه اون آیه دیگر به ما میفهمونه معنای این آیه چیه. خب این میشه مثلا یه با آیه رو که شما خواهی معنا بکنی میره سراغ آیه دیگر تا معنی بشه، که تفسیر قرآن به قرآن. معناشناسی میاد میگه که نه، تفسیر قرآن به قرآن یه آیه یا دو تا آیه رو شما به کار میبره علامه اسمش گذاشته تفسیر، اما در معناشناسی شما باید بیاید برای تفسیر یک واژه همه قرآن را نگاه بکنی، همه قرآن را، تنها در اون واژه نه، واژه های مترادفش و متضادش و اونایی که باهاش مرتبطه همه رو بررسی میکنی و یه میدان معناشناسی بزرگ تشکیل میدی که مثلا برای بررسی یه آیه و یه موضوع و یه واژه شاید شما لازم باشه هزار تا آیه رو بررسی بکنی. اما در تفسیر قرآن به قرآن هم یه دو تا آیه در کنارش بینید و اینا رو به اصطلاح بررسی میکنن. این میشه تفسیر به اصطلاح، اینا ما بهش میگیم معناشناسی. کاری دیگه که معناشناسی میکنه که معمولا در جای دیگه نیست که اینه که معناشناسی بله میاد اون لایه های پیچیده معنا و زیرش رو هم چیکار میکنه؟ به دست میره، چون این رابطه ها که در کنار هم آیات قرار میگیره یه رابطه های بینش ایجاد میشه، بعد لایه های زیرین معنا هم کشف میشه و نکات جدیدی کشف میشه و به دست میاد. این خاطر اینه که شما شبکه ایجاد میکنی و آیات را در کنار یه مجموعه بزرگ میبینی و نکاتش کشف میشه. خب حالا یه تفاوت اینجا پیش میاد که تفسیر و معناشناسی با هم دیگه چه تفاوتی داره. خب از این توضیحی که دادیم اینه که در علم تفسیر فقط شما به یه آیه میپردازی، حالا در کنارش دو تا آیه دیگه هم ذکر بکنی یا نکنی، واژه های آیه رو معنا میکنی و فقط به همون آیه میپردازی و آیه را از طریق قرائن پیوسته و غیر پیوسته شأن نزولش رو میبینه چی آیه رو معنا میکنی. اما معنا شناسی میخواد آیه رو معنا بکنه، میگه که بیان همه قرآن رو ببینیم، هم در ارتباط اون آیه و همه به اصطلاح واژه‌های مرتبط غیر مرتبط بریده شده و متصل همه را میاد با هم میبینه، یه مجموعه را تشکیل میشه. نکته دیگه اینه که در معناشناسی که در معناشناسی جهان بینی آیه را بررسی میکنه، جهان بینی آیه دیده میشه و اون آیه معنا میشه. یعنی باید مثلا آیه که ما میخوایم معنا بکنیم در زمان قرآن، قرآن در زمان کی نازل شد؟ در زمان نازل شد که عرب های جاهلی بودن، این قرآن مخاطبش اونها بودن دیگه، این حالا اونها از آیه چه میفهمیدن، واژه چه میفهمیدن، باید ما از اونها باید ما یاد بگیریم. الان من واژه رو مثلا معنا میکنم، این چیزی که در ذهن ماست نمیتونم ملاک قرار بدم برای تبیین آیات، باید بریم ببینیم جهان بینی اونها چی بوده، چجوری معنا میکرد و قرآن با توجه به جهان بینی اونها آیات را نازل کرده و به اصطلاح نازل. شما ببینید مثلا من مثالی که ایزوتسو زده در اینجا در این بحث مثلا ریشه یک کتاب را مثلا بررسی میکنه ایشون، یا مثلا حالا ساده ترش مثلا واژه علم را مثال میزنه، میگه همه ما در ذهنم اینه که علم در مقابل جهله، ایزوتسو میگه. اما میگه وقتی که ما بریم جهان بینی عرب را در صدر اسلام ببینیم، علم مقابل جهل نبوده، ایشون میگه علم مقابل حلم معقول بوده. عرب جاهلی جاهل نه اینکه جاهل بوده چیزی سرش نمیشده، این به این معنا نبوده، عرب جاهلی یعنی جاهل بوده، نه، عرب جاهلی یعنی حلم معقول و همراه با صبر نداشته، یعنی این بوده، نه اینکه نادان بوده، نه نادان هم نبوده، اطلاعاتش به زمان مثل انسان‌های دیگه در اون سطح حالا کم یا بیش اطلاعاتی رو هم داشته، فرهنگ داشتن، زبان داشتن، زبانشون قوی تر از همه زبان ها بوده، آدم جاهلی نبوده. اما منظور از جهر میگه بردباری معقول و همراه با صبر که اونا نداشتن، تا یه اتفاق میافتاد سلاح برمی داشتن بدون اینکه حالا یه فکر بکنن راه حل دیگری بیندیشن، شروع میگن به جنگ کردن کشتن هم دیگه، حلم نداشتن. پس عرب اسلامی چقدر تفاوت میشه جاهلیت اولا که در قرآن اومده، نه جان نه نادانی، یعنی الان انسانی که صبر نداره حلم نداره مثلا میشه. خب اینا از کجا به دست آورده؟ میگه با بررسی جهان بینیه این واژه در اون زمان. پس باید واژه رو بعد از این نکته مثلا اینجا مشخص بشه که هر زمانی هم یه برای خودش یه جهان بینی داره، یعنی مثلا زمان امیرمون علیه السلام با زمان قرآن فرق میکنه. اون واژه رو اگر خواستی در زمان حضرت معنا بکنی، باید بری زمان حضرت رو بررسی کنی که این واژه در اونجا چه جوری معنا میشده، چه جوری به کار برده میشده. تقوا در نهج البلاغه با تقوا در قرآن متفاوته، که آقای دکتر هم در کتابشون که واژه های نهج البلاغه رو بطرق معناشناسی واژه نهج البلاغه اشاره کردن، خب یمین زمان حتی امام صادق متفاوته، الان زمان ما متفاوته با زمانهای دیگه، اینا نکاتی است که تو معناشناسی لحاظ میشه اما در تفسیر لحاظ نمیشه و کاری به زمان و اینطور چیزا ندارن. پس تفاوت معناشناسی به تفسیر اینجا اینه. خب مکتب هایی که من اینجا جمع آوری کردم برای معناشناسی که اون مکاتب وجود داره، نقشگرا، تجزیه متن و چینی، معناشناسی قومی و فرهنگی، معناشناسی شناختی، اون دو قسم اولش اصلا در موردش من ندیدم کاری قرآنی صورت گرفته باشه، به خاطر همین به کار ما نمیاد، اصلا من نظری بهش ندارم. دو قسم دیگه معناشناسی قومی و فرهنگی که مکتب بون یا همون مکتب آلمان هاست که ایزوتسو اومد بر اساس اون طریق قرآن را به صدا تفسیر کرد و کتاب‌های مختلفی را نوشت و بعدش هم شاگردانشون اومدن ادامه دادن. خب بعد یه معناشناسی شناختی هم داریم، معناشناسی شناختی هم الان تقریبا باب شده، معناشناسی آمریکاییه. بعد کتاب‌هایی هم الان داریم معناشناسی شناختی، الان تفسیرهای برخی از واژه‌ها هم انجام شده و از سوره‌ها هست، آقای قائمی نیا در این کتابشون به این از این روش مثلا استفاده کردن، این روش هم وجود داره، روش پیچیده هم هست و خب برای خودش هم ارزش داره، منافی روش های دیگر نیست. اما ما اون قسم سوم که معناشناسی قومی و فرهنگی را در زمانی که این روش را تدوین کردیم ملاک کارمون قرار دادیم، معناشناسی قوم فرهنگی یعنی همون معناشناسی که ایزوتسو بر اساس مکتب بون و مکتب آلمان ها در معناشناسی در قرآن به کار بردن و استفاده کردن. خب ایزوتسو وقتی که اومد وارد شد معناشناسی قوم فرهنگی را کار بکنه، البته ما در کتابم آوردم در پایان نامه هم ذکر کردم که این معناشناسی قومی و فرهنگی که ایزوتسو مطرح که ما همشو نپذیرفتیم، چون ایشون قائل به نسبیت بود، اون نسبیت شما کنار گذاریم تعدیل شده چه پذیرفتیم و از دل حرفای ایشون چهار گام را کشیدیم بیرون. یعنی خود ایشون این گام ها را اصلا نگفته، ایشون در واژگان به اصطلاح اخلاقی که اومده، معناشناسی واژگان اخلاقی دینی قرآن که اومده بررسی کرده، خب اونجا به روشی که خودش اومده توضیح داده واژه‌های کلیدی کانون اینها را گفته. من تقریبا شاید یک سال کتابای ایشون و کتابای اینجا کار کردم تا این چهار گاما با مشورت آقای دکتر دیگران صحبت کردم و به دست آوردم و این چهار گام را نوشتم. این چهار گام را به عنوان روش نوشتم اول، بعد در عبودیت هم من به اصطلاح پیادش کردم. چهار گام را ادعای من این بود که این چهار گام در هر واژه قرآنی قابل اجراست و عرض کردم تا به حال هم پایان نامه‌ام که نوشته شده در اساس این چهار گام نوشته شده. البته پایان نامه‌ای که الان ما تدوین می‌کنیم گام چهارمش را معمولا اجرا نمی‌کنیم، حالا دلیلش هم توضیح میدم. و ولی من خودم در واژه عبودیت هر چهار گام را رفتم جلو، اما در پایان نامه‌ای که الان تدوین میشه چهار گام نیست، حالا توضیحش دادم واضح میشه برای چی. خب حالا این چهار گام ها عنواناش اینه که معناشناسی واژگانی است، دوم میدانه های معناشناسی، گام سوم مطالعات متنی، گام چهارم مطالعات فرامتنی. خدمت عرض کنم که من باید یه جور زمان رو مدیریت کنم که به همش برسم. چقدر
شب شما صحبت کردم
تا نگیرم. خب از وقت دارم. خب حالا من چهار گام را اینجا میخوام توضیح بدم بر اساس روش ایزوتسو. چهار گام را بخوام توضیح بدم. گام اول، گام معناشناسی واژگانیه. خب در معناشناسی واژگانی ما چی کار میکنیم؟ یه واژه را ما میخوام در قرآن معناشناسی بکنیم، باید بریم معناشناسی واژگانی بکنیم. معناشناسی چند تا کار باید انجام بدیم. یکی تحلیل صرفی و اشتقاقی واژه هست، باید بریم ببینیم خب این واژه در زمان جاهلیت به چه معنایی به کار برده شده. چرا ما میگم زمان جاهلیت؟ ایزوتسو نظرش اینه که ما واژه ها رو نمیتونیم به این چیز کتابای لغتی که امروز و الان اینا نوشته شده در این قرن آخر نمیشه به اکتفا کنیم. اینا به خاطر تطورات واژه یه چیزای جدیدی به ما ارائه میده و ما نمیتونیم از اونها استفاده کنیم. ایشون مثال میزنه، مثلا میگه که واژه کتاب رو شما ببینید، الان در ذهن ما کتاب یه چیز دیگه است. بله، اما همین واژه رو وقتی که شما برین مثلا در صدر اسلام، قبل از اسلام ریشه کتبه به معنای نوشتن بود. بله، همین واژه اومد تو قرآن. وقتی که شما میگون اهل کتاب، یعنی چه اهل کتاب؟ اهل کتاب شما دیگه اصلا فکر نوشته نمیره، مگه اینکه یه مقدار دقت بکنی ذهنت میره تو چی؟ اهل کتاب یعنی مثلا یهود، نصارا، مثلا مجوس، کی یه چیزی دیگه. پس ببینید، اما اون معنای اولیش در جاهلیت اهل کتاب این نبود، این اصطلاح قرآنیه که ساخته شده. جا باید پس واژه رو بخوام شما معنا کنم ببینیم جا عرب چی میفهمید از این واژه. خود قرآن نمیتونه ملاک قرار بدی که بخوام واژه رو معنا کنی دقیق. خب این کتاب مثلا من اوتی کتابه و به یمینه، این اوتی کتابه و به یمینه یعنی نامه عملش. عرب جاهل چه میدونه نامه عمل چی بوده؟ نوشتن اینجا توش هست. ببینید پس یه چیزی دیگه هست. خب ببینید خود قرآن کتاب است. اینها رو ما که دقت بکن باید پس بریم واژه رو خواهیم معنا کنیم. حالا ما هم واژه رو معنا کنیم، خود سراغ خود قرآن تو ببینید آیاتش بزن این واژه رو معنا نمیکنه، این دیگه نظر قرآن رو برام بیان میکنه. اما خود واژه رو خواهیم معنا کنیم ما باید به عرب جاهل، حالا برای اینکه به عرب جاهلی مراجعه کنیم. چیه عرب؟ عرب جاهل خب کتابایی که هست، اشعاری که وجود داره، مثلا معلقات که اشعار عرب رو آورده، ایشون اشاره میکنه که ما شاعرانی داریم به نام شاعرانه به اصطلاح مخضرم، شاعرانی هن که دو قطبی هن به اعتباری، یعنی هم زمان اسلام رو درک کردن هم زمان جاهلیت رو درک کردن، یعنی بین این دوتا زمان موندن. اینا کلامشون اشعاری که میرن از واژه‌های عربیه به کار میبرن که هست. بعد حالا ایشون هم دیگه مثلا بعد این میکنه که حالا اگر هم خواستن از کتاب و لغت استفاده کنیم، لاقل از کتاب و لغته اول باید استفاده کنیم، مثلا مثل العین خلیل که مثلا اولین کتاب و لغت شاید باشه، یا الجیم هستش، یا مثلا صحاح جوهری که اینه حالا لاقل تو دو سه قرن اول نوشته شده، مقایس و لغت که یه نهایتا گینه حالا در قرن چهارم نوشته شده که دیگه به ترتیب مثلا ما بررسی بکنیم اینا هست، یعنی از اونا را اقل استفاده کنیم و با توجه به اون علم. اما که توی لغت بعدی در صورتی معانیشون برای ما اعتبار داره که اون قبلی ها گفته باشن و الا اینا همه تطورات معنایی میشه و چیز جدیدی میشه. خب در کنار این بحث که ما حالا میکنیم برای یک واژه که باید بریم زمانش و لغتش رو در اشعار عرب اینها به دست بیاریم بررسی بکنیم، باید بیان معنای اساسی اون واژه رو به دست بیاریم. معنای اساسی واژه یه معنایی است که این واژه در هر کجا بره به کار بره اون معنا رو در همراه خودش میبره. مثلا اگر ما بگیم واژه کتابت نوشتن درش وجود داره، اگر شما حتی این واژه رو آورده اصطلاحی است به نام اهل کتاب رو در قرآن باهاش ساختی، باز اون نوشتن هم توش هست. اهل کتاب یعنی کسانی که کتاب نوشتن و من اوتیه کتابه و بیام نامه عملم چون تو چیز نوشته میشه، پس اون نوشتنه توش وجود داره. پس یعنی اگر ما دقت بکنیم معنای اساسی معنایی است که این واژه را هر اصطلاح دیگری هر چیزی بخوای ببری همراه اون معنا هست، اون معنای پایه را هم باید کشف بکنیم. این معنای پایه خیلی به ما کمک میکنه که بعد میخوایم ما مشتقات واژه را متضاد واژه کشف بکنیم، این واژه به ما کمک میکنه که ما چگونه مشتقات و متضادهای واژه رو کشف بکنیم و بتونیم گستردگی معنای آیه را بفهمیم. یعنی این معنای اساسی برای این میخوام. نکته دومی که ما اینجا در معناشناسی واژگانی داریم، اون جهان بینی و فرهنگ قومی واژه را هم باید به دست بیاریم. خب بالاخره عرب جاهلی این واژه را در زمان قرآن در چه معنایی به کار میبرده که بعد قرآن بر اساس اون اومده از اون واژه ها استفاده کرده و با اونها میخواد صحبت بکنه. آیا مثلا به اصطلاح مثال زدیم که آیا مثلا جهل را در قرآن به کار برده، اون جهل مقابل علمه یا معنای دیگری داره؟ قتل را به کار میبره با مثلا این کلمه جهاد به کار میبره یا هدایت یا مثلا بحث زلالت؟ الان خیلی خیال میکنم بحث زلالت که در قرآن هست به معنای گمراهی که مثلا ما داریم طرف مثلا یا کافر یا مثلا مذهب باطلی داره. اینا ما به اصطلاح برداشت ماست از این که بله، اما اصل زلالت در قرآن به معنای این نیست. فرض خانواده یوسف حضرت یعقوب به حضرت که انک لفی زلالک القدیم، تو اون زلال قدیم هستی، هنوز معتقدی که حضرت یوسف برمیگرده. خب اینجا زلالت این حضرت یوسف رو میخوان تو دین ندارین، اصلا این بحثا نبوده اون زلالتش یه چیز. پس ببین باید ما یه خوان زلالت رو معنا کنیم، باید بریم ببینیم در عرب به اصطلاح زله یعنی چه. زله کسی که مثلا در بیابان گم میشده مثلا میگفتن زله، مثلا یه چیزی به معنای گم شدگی، یه چیزی مثلا بیراهگی، اونطوری معنا هست. بله لازمش میشه مثلا حالا کفر و اونا هم یه نوع بیراهگیه، اعتقادات باطل هم بیراهگیه. یعنی میخوام بگم که اون فرهنگ آیره که ما بررسی بکنیم بله خیلی به اصطلاح اثر داره. ما این واژه ها اینقدر تطور پیدا کرده که در ذهن ما اصلا یه آیاتی معنای دیگه پیدا کرده. طرف گفته بود که آیه قرآن میگه که فلهم اجرون غیر ممنون، گفت آیه اشتباه نمیشته، باید گفت اجرون ممنون، چرا نمیشه غیر ممنون؟ خب این ممنون هم میاد مثلا حالا در این معنای ما به کار میبره، یعنی میگه اجری که مثلا شما ممنون خود باید تشکر کنم، مثلا میگه غیر ممنون در صورت که خب مثلا مفصل که میگه مثلا یعنی غیر مقتوع اجری که یعنی اصلا قطع نشده. خب این واژه رو ببینیم در زمان ببینید چی، یا مثلا حالا ممنون شما مثلا یه کلیشه منت هم بگیریم، اجری که درش منت نیست، یعنی اصلا با اون کلمه که تو ذهن ماست که تشکر و مثلا سپاس معنا میکنیم یه حالا شاید ارتباط داشته باشه اما با اون متفاوته. خب این میرسونه که ما به این ذهنیت خودمون و این چیزایی که تو از هانویات کتاب های لغت امروزی هست نمیتونیم اکتفا کنیم و باید بریم جهان بینی آیه و فرهنگ آیه را بررسی کنیم تا بتونیم به معنای درست لغت برسیم. خب این گام اول هست. بعد گام دوم که مهمترین گام اینجا هستش اینه که ما میخواییم میدان معناشناسی درست بکنیم. میدان معناشناسی یعنی چه؟ یعنی شما اگر خواستین یه واژه را معنا بکنین در قرآن نرین یه آیه را ببینین، اینجا یه میدان یه مجموعه از آیات را در کنار هم قرار بدین، بعد این رابطه هاش با هم کشف کنین، یه میدان درست بکنین. یعنی یه مجموعه از آیاتی که در با این واژه در ارتباط هستن. خب برای اینکه حالا این کار منظم بشه ما اومدیم اینجا چهار تا میدان را معرفی کردیم. یکی واژه های مترادف. منظور از کلمه مترادف اینا توضیح هم دادیم، منظور مترادف نسبیه، چون ما مترادف تام به قول بعضی ها یا نداریم یا اگر هم داشته باشیم مترادف به اصطلاح نادره کمه. حالا حتی اون انسان و بشر هم که با هم میان میگن مترادفن، اینا خیلی میان انسان و بشر با هم متفاوتن، دیدگاهاشو با هم متفاوته، نمیشه گفت ترادف تام اصلا داریم یا اگر هم باشه خیلی کمه. و اینا را فروغ ابو هلال عسکری در این کتاب فروغ اللغه خیلی اومده این واژه‌های مترادف و فواتشو گفته. خب پس ما اینجا ترادفمون آسون میگیریم، بحثمون این ترادف نسبی داشته باشن، یعنی شامل خیلی از واژه‌هایی که مثلا با این کلمه به یه نوعی با معنای اساسیش در ارتباطن اون معنا رو مثلا گویا باشه. مثلا ما انسان و بشران گویا هم مترادفن، مترادف لغوی نسبیه. من در بحث ابدکه وارد شدم که گفتم کلمه الهه هم مثلا واژه اینه، چون یکی از معانی الهه هم معنی ابد است، مثلا اونو وارد کردم با اینکه واژه‌هاش اصلا کاملا چیه متفاوته. خب باید ببینیم واژه‌های مترادف رو از این جهت ببینیم و اینجا گاهی وقتا اصلا واژه‌های مترادف یه سری اصطلاحات هستن، اصطلاحاً در قرآن که میان مترادف واژه ما میشه. مثلا در بحث موت که من برای این دوست از اون مثال زدم، مثلا هلاکت داریم ما در قرآن مترادف میشه فلما قضا نحبه، یعنی مردن دیگه اونجا، یا قضا مثل قضا نحبه، یعنی درسته که یه نوع مرگ را داره خاص مؤمنانه و چی داره تعبیر والایی میکنه، اما در حقیقت هرشینه که یعنی مثلا از این دنیا بره. خب این قضا نحبه همین نکته را میخواد مثلا بیان کنه که ما ترادفی که بخواهم اینجا بگیم ترادف نسبیه و اون ترادف تام مراد ما نیست. بعد میام سراغ معناشناسی واژه‌های متضاد. معمولا میگن که اگر بخوای شما یه چیزی را معنا بکنی برو متضادش رو ببین، یعنی تضاد خودش گویای معنی واژه شماست. در معناشناسی که اومدن معنا کردن تضاد، که ما میگم تضاد منطقی نیست، میدونین که تضاد منطقی اینه که اجتماعش نشاید، حالا ممکنه ارتفاعش شاید، که ما اینا در منطق اصلا شب و روز، اما نه ما منظورمون از تضاد اینجا تضاده به معنای تقابلی است که در علم معناشناسی اومده. مثلا خیلی از واژه ها مثلا ما با هم تضاد دارن که به اصطلاح در علم معناشناسی، مثلا در معناشناسی میاد میگه که مثلا میگه فیل و فنجان، میگه که مثلا یه واژه متضادن با هم، ما به کار میبریم با اینکه فیل با فنجان چرا، اما میگه عرف در معناشناسی از این دو تا تعبیر متضاد میفهمه، میگه اینا دو تا با هم فیل و فنجان یعنی نمیشه، خب یعنی اون بزرگه اون کوچیکه یا حالا مثلا هر چی، اینا ما میگه واژه‌های متضاد به کار میره. پس واژه‌های متضاد که در معناشناسی ما به کار میبره میره عام، متضاد منطقی نیست و دلالتش خیلی گسترده میشه. میدان‌های بعد از این سوم میدان معناشناسی واژه‌های مرتبط از لحاظ فعالیت و انفعال هستش، که خب میایم حالا این آیات رو ما جمع کردیم به واسطه آیات مترادف و آیات متضاد رو می‌خوایم هم نقش این کلمات و آیات رو مشخص بکنیم که اینها چه نقشی دارن. اینجا مثلا آیاتی که ما استفاده می‌کنیم اینجا یا این واژه‌هایی است که این نقش فعال رو دارن یا این واژه ها نقش منفعل رو دارن. فعال یعنی که این واژه به عنوان سببه یا مسببه، مسببه یا مؤثره یا فاعل، همه این نقش ها را فعالیت شامل میشه. مثلا ببینید من یه مثال بزنم که الله یبسط الرزق لمن یشاء. خب در این آیه که ما نگاه بکن، الله یبسط الرزق لمن یشاء، وقتی ما براتون به موضوع رزق داریم، الله اینجا میشه فاعل، یعنی فعال در اینجا نقش فاعلیت داره، مسببه، سببه، فاعلیت داره. اینم گفت واژه‌ای که فعاله. رزق لمن یشاء، اون من یشاءش، خب حالا رزق را برای کی گسترش میده؟ اون فعلش میشه چی؟ اون من یشاءش میشه. بله، یعنی نتیجهش میشه این وسعت رزق برای کیست میشه. پس ما انفعال میدنیم، یعنی نتیجه، پیامد، خروجی، حالا هر تعبیری میخوای بکنی. این کلمه دیگه حالا از دیگه تعبیر بوده، ما اینجور انتخاب کردن، چیزی دیگه نبوده. یعنی من قبل از این که اینجا بیارم این واژه را جایی دیگه ندیده بودم، از بعد از ساتیت شنیدم و به اینجا به کار بردم. اصلا هیچ جا هم وجود نه، هیچ منبعی هم برایش نیست که اولین بار من اینا به کار بردم واژه های فعال و منفعل. خب میان اینجا بررسی میکنیم از همون رابطه جانشینی همنشینی که اول کار بیان کردن در زبان شناسی وجود داره، میام کشف میکنیم که اینجا مثلا رابطه ها وجود داره. مثلا شما ببینید در آیه ای میگه هو الذی خلق موت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عمل. هو الذی خلق الموت و الحیات، اینجا خلق هو الذی خلق الموت و الحیات، نقش فاعلیتش مال خداست باز. بله، اون موت و حیات را که اگه بخوای مورد واژه ما باشه اینجا در این آیه میاد، بعد فاعلش میشه مثلا اون که نقش فعال داره خدا میشه. نتیجهش چی میشه؟ لیبلوکم ایکم احسن و عمل. خب ما اینو از کجا میفهمیم؟ این از رابطه جانشینی یا همنشینی میفهمیم. یعنی میفهمیم که خلق به اصطلاح خدا در ما، در اینجا خلقت ما نقش داره، در موت حیات ما نقش داره. از اون طرف حالا میخوایم بررسی کنیم که برای چی خلق شدیم، میگیم که برای این آیات که در کنار هم اومده، شما اگه اینا رو از هم جدا کنی آیه مفهومی نداره، اما وقتی این آیات در کنار هم قرار میگیره، هم نشین میشن، کنار کلمات هم نشین میشن در کنار هم، اینجا به شما میفهمونن که یعنی خودش یه نمیتونه شما اینا از ظهور این آیه بگیری که علت این خلق ما چیه. اون بله امتحانه، ابتلا هست. حالا شما هر آیه ای را که بخواید مثال بزنید اینا درش وجود داره. حالا این آیات که شما در میدان هاتون جمع کردین واژهای مترادف اینا را میای بررسی میکنید، واژهای فعال را جدا میکنید، دستبندی میکنید، واژهای منفعل را هم جدا میکنید و شناخته میشه. خب اینم از واژهای فعال و منفعل. بعد عرض کردم دیگه، همین مثلا لیبلوکم ایکم احسن عملا، خداوند شما را خلق کرد، خدا میشه اینجا نقش فعال داره. لیبلوکم تا شما را امتحان کند، نتیجهش میشه، پیامدش میشه، منفعل میشه. یعنی منفعل از فعل خدا اون نتیجه امتحان میشه. حالا شما تو آیات هر آیه ای که بعد شما خواهی بزنی به یه نوعی به اصطلاح این فعالیت و منفعلیت وجود داره و نقش‌های متفاوتی شما آشکار می‌کنه. بعد میریم سراغ میدان معناشناسی واژه‌های ملازمه. هر واژه‌ای که ما در قرآن کار می‌کنیم یه واژه‌های دیگه رو در کنارش داره که اینها هیچ وقت ازش جدا نمی‌شن. یعنی ما اینجا را به اصطلاح تعبیر کردیم به واژه‌هایی که رابطه‌شون رابطه دو طرفه هستش. مثلا شما زوجیت رو فرض کنین با مثلا عدد 4، یعنی شما زوجیتی که تصور میکنین عدد 4 هم تو ذهنتون میاد، عدد 4 هم که تصور میکنین زوجیت هم تو ذهنتون میاد دیگه، این دوتا اینا با هم رابطه دارن. اگر این واژه های ملازم هم شناخته بشه برای واژه که از اون واژه جدایی نداره، خوبیش چیه؟ این تعریف واژه رو به شما میده. یعنی شما الان مثلا فرض کنید واژه ظلم رو میخواین کار کنید در قرآن، خواهید ظلم رو تعریف کنه از نگاه قرآن چیست، باید بیاین واژه‌هایی که در قرآن از این ظلم جدا نیست اینا رو شناسایی بکنید. ملازمشن، یعنی همیشه. وقتی که اینا در کنار هم بیان، تعریف اون واژه ظلم چی میشه؟ درست میشه، چون هیچ وقت از ظلم جدایی ندارن و تعریف واژه مثلا اون کلمه شما مشخص میشه. پس اینا البته باید از دیدگاه قرآن دیگه باید ما بررسی بکنیم. مثلا ظلم رو مثلا فرض کنیم، ما در هر جایی از قرآن میبینیم مثلا در کنار ظلم انسان هم اومده، هیچ وقت مثلا حیوان نیومده، خدا در کنارش نیست، انسان فقط هست. میفهمیم که انسان در قرآن از واژه ظلم جدا نیست. این جدایی بنیه. چرا؟ چون هر جا اومده در قرآن بررسی میکنه این دو تا با هم هست. پس میفهمیم که بین ظلم و انسان اینجا یه ملازمتی وجود داره در قرآن. یعنی قرآن میخواد بگه که دیدگاه من اینه که این ظلمی که من در سر تا سر قرآن دارم بحث میکنم، ظلم کیه؟ ظلم بشره. ظلم یعنی ظلم بشر. خدا ظلم کنه؟ نه. حیوانات بحث ظلم شده مطرح شده؟ نه. طبیعت مطرح شده؟ نه. چی بس مطرح شده؟ ظلم انسان. پس ما اگه خواستیم ظلم رو در قرآن مثلا مطرح بکنیم، باید بیان بگیم ظلم یعنی انسانی که یه کار انجام میده، پس این انسان توش حتما باید باشه. حالا کلمات دیگه، ظلم مثلا این است که ناعدالتی توش باشه، ظلم اینه که مثلا حقی جا به جا بشه. خب این رو دست بیاریم مثلا در تعریف ظلم به کار ببریم. مثال میزنم اینها. خب ببینید، پس این واژه های ملازمه که ما از تعریف ممکنه حالا یه واژه هم ملازم باشه هم از جهتی فعال باشه هم منفعل باشه، اشکالی نداره، ارتباطش جا هست. اما تفاوتش اینه که واژه های ملازم رو جمع میکنیم که باطنیم واژه مون رو بعد هم تعریف کنیم.
فرصت شما مهد دو گام دیگه هم هست ارتباط.
نه الان سریع جمعش. خب گام سوم، که در این گام سوم مطالعات متنی انجام میشه. مطالعات متنی انجام میشه. خب ما برای اینکه بیام حالا اون کارهایی که میدانمون رو درست کردیم، واژه‌مون هم در گام اول تحلیل کردیم، زمان جاهلیت و جهان میشه به دست آوردیم، تو میدانمون در چهار تا میدان واژه‌های مترادف، متضاد، فعال و منفعل و واژه‌های ملازم میدانمون هم تشکیل دادیم، آیات رو جمع و جور کردیم. اینجا حالا می‌خوام بیام در این فصل آخرمون، فصل سوممون که به اصطلاح گام سوم هست، اینجا می‌خوام نتیجه بگیریم. حالا اینا رو می‌خوام به کار ببریم. باید چیکار بکنیم؟ خب اولین کاری که میکنیم تحلیل معنای مفهوم قرآنی میکنیم. مؤلفه های معنایی باید ما اینجا کشف کنیم. یعنی چه مؤلفه های معنایی؟ ببینین در علم معناشناسی مؤلفه های معنایی یه واژه رو که میخوان مشخص کنن اینجوری مشخص کنن. من یه مثال بزنم که سریع رد بشین. مثلا میخوان بیان میگن مرد را تعریف کنن. در علم معناشناسی میاد میگه مرد مینویسه انسان به اضافه بالغ منهای مؤنث. مرد رو میخوایم تعریف کنیم، این میشه یعنی یه انسانی که بالغ است و زن نیست. زن رو میخوایم تعریف کنیم، حالا برعکسش اینجوری. پس انسان به اضافه مثلا بالغ منهای، یا مثلا پسر رو بخوایم تعریف کنیم یا کودک را، میگم که انسان به اضافه نابالغ مثلا منهای مثلا مؤنث. ببینید اینجوری میان تعریف میکنن. ما هم در معناشناسی ها اینجا میخواییم بیام اولی کاری که بکنیم واژه‌ای را که حالا آورده میداریم معناشناسی کنیم باید تعریفش بکنیم. گفتیم تعریفش از کجا به کار میبریم؟ از اون واژه های ملازم. واژه های ملازم رو که انتخاب کردیم الان میاریم اینجا. میگم مثلا میخواییم ظلم را تعریف کنیم، میگم ظلم انسانه به اضافه ناحق کردنه به اضافه چی چی، بعد منهای چی؟ منهای مثلا احسان، منهای چی؟ اینا از قرآن دست میاریم. اینا کلمه میشه، یعنی شما یک تعریف درست از واجب دست میاریم که هیچ روشی تا حالا به شما این تعریف را نمیده، فقط معناشناسیست که این تعاریف را به شما میده. و الا شما خواهی واجب را از قرآن تعریف کنیم، واجب ها را راهی نداره برای تعریفه. چجوری تعریف کنیم؟ معمولا تعریف های لغوی صورت میگیره. اما اون چیزی که دیدگاه قرآنه تنها راهش اینه که شما واجب های ملازم را بشناسیم، این واژه های ملازمه رو بیاریم توی مؤلفه های معنایی. پس اولین کاری که توی مطالعات متنی میکنیم، ما از مباحث قبلی کمک میگیریم و میام مؤلفه های معنایی رو اینجا تشکیل میدیم و واژه‌مون رو تعریف میکنیم. این اولین کار. دومین کار که در این فصل ما انجام میدیم شبکه معنایی. ببینین در شبکه معنایی باید ما واژه های وسیط و مرکب رو بشناسیم، واژه های کلیدی و کانونی رو بشناسیم. ایزوتسو وقتی که وارد این بحث شد گفت که ما و یه قرآن رو که بررسی میکنیم یه سری واژه ها هستن، واژه های من از آخر میگم کانونی هست، یعنی محور آیات قرآن هست. مثلا شما وقتی که قرآن رو میخونید چند هزار بار کلمه الله اومده، میفهمی که این الله محور آیات قرآن. شما نمیشه موضوعی رو در قرآن ببینید آخرش ختمش به اللهه، خدا رو یه جور نقشش رو چیکار میکنه. و این واژه مثلا واژه کانونیه، واژه ایمان مثلا در قرآن واژه کانونیه. خب حالا باید ما این رابطه شه با واژه کانونمون اینجا کشف کنیم تو این واژه، یا واژه ما کجاش کجاست، واژه کانونیه یا نه، یا با واژه های کانونی در ارتباط است. خودش ممکنه واژه کانونی نباشه اما با ایمان و با خدا در ارتباط باشه، که همینطور هم هست. واژه های کلیدی اون واژه های مهمیه که در اطراف واژه ما وجود داره. مثلا شما مثلا رزق رو میخوایی بررسی کنی، یه سری واژه های کانونی وجود داره، خدا هستش، چی رب بودن خدا هست، نمیشه واژه های کانونی. اما یه سری مثلا واژه های کلیدی داره که مثلا حالا میخوایی بنا کنی، این مثلا بحث گستردگی رزقه، بحث زیغ رزقه، یه سری واژه ها در کنارش این آیه اومده، بحث رزق در آسمان است. نه که ما بیام اینا یه سری واژه های اینطوری در کنار این آیات مطرح شده، واژه های مهمه اما به اندازه واژه های کانونی محور نیستن، درجهشون پایین تره، نقششون کم تره. بعد میایم واژه های بسیط و مرکب رو باید مشخص کنیم. ببینیم واژه هایی که ما در قرآن داریم یا مرکبن یا بسیطن. یعنی چه؟ خیلی از واژه هایی که الان شما در قرآن به کار میبرید، واژه ها تازه باید برای اون که واژه ها رو بفهمی بری واژه های دیگر یا بفهمی. مثلا خداهای دکتر هم مثال زدن در کتابشون معناشناس واژه های نحو البلاغه، اونجا مثلا تقوا رو مثال بزنید. شما اگر بخواید تقوا رو بفهمی، تقوا یه واژه‌ای نیست که بتونید، تقوا واژه مرکبه، باید معنای ترس رو بدونی، رهبت رو بفهمی، خشیت رو بفهمی، خودنگهداری رو باید بفهمی، این همه واژه رو باید بفهمی. یعنی این واژه مرکبه مثل تقوا از چند تا واژه بسیط دیگه چطور شده؟ تشکیل شده. یعنی هر واژه‌ای که شما هست باید دنبال کنید تا برسید به واژه بسیط، که دیگه بعد قبلش دیگه واژه‌ای وجود نداره. ممکنه واژه تقوا رو برسید به واژه مرکب دیگه، تازه واژه مرکب خودش از چند تا واژه دیگه تشکیل شده باشه تا برسید به واژه دیگه. ما در اینجا هم باید معناشناسی که می‌کنیم، باید این واژه‌ها رو تشخیص بدیم که این واژه مرکبه از چی مرکبه، از کجا اومده، قبلش بسیطاش چی بوده، تا بشه این واژه ها مشخص بشه. این میدانه استراواژه شبکه معنای واژه های بسیط و مرکب مشخص بشه. در اینجا ما یه تقسیم بندی که میایم میکنیم، معمولا در این شبکه معنایی میایم این واژه های فعال و منفعلی که قبلا بحث کردیم ما میایم اینجا این کار انجام میدیم که این واژه یه دسته بندی انجام میدیم. چون واژه هایی که در قرآن به کار میره در مورد افعال انسان چند هستن، یا معرفتی هن، یا خواسته های انسان هن، یا جزء هیجانات انسانی هن، یا جزء افعال انسان هن، یا جزء منش شخصیت انسان هن. 5 تا. یعنی ما چیزایی که در انسان وجود داره از این 5 تا بیرون نیست، یا جزء افعالش هن، یا جزء خواسته های انسان هن، یا جزء هیجانات انسان هن، یا جزء اعتقادات و معرفت انسانن، یا جزء شخصیت و منش انسانن. این 5 تاست. یه تقسیم عقلیه و بسیاری هم در کتابش ذکر کرد. حالا این واژه هایی که در اینجا ما تو فعال و منفعل شناسایی کردیم در این واژه مون میام اینجا بررسی میکنم، کدوم یکی از اینا واژه هاش معرفتیه، مثلا اعتقادی به خداش به معرفتیه. بعد مثلا تو این موضوع ظلم رو به کار بخوایم ببریم، مثلا ترس از خدا مثلا مطرح شده، از خدا بترسید، این ترسش میشه احساسی. یا از خدا بخوان که مثلا خدا شما را دوچار ظلم نکنه، این میشه خواسته یه انسان. مثلا تو آیه فرض میکنه، مثال میزنه، اینا اومده. ببینید به هر قضیه ای را که ما نگاه کنیم، واژه‌ای که در قرآن نگاه بکنیم، با توجه به این ویژگی های انسان اومده، ایناش بیان شده. خیلی این بحث گسترده میشه، یعنی خیلی بحث کاربردی خوبه. شما هر چیزی رو که میخواییم بررسی بکنین از این 5 نگاه میان بررسی بکنیم و عواملش و نقشش رو بررسی کنیم و به دست بیاریم. خب اینجا واژه های منفعل رو که قبلا خوندیم اونجا بررسی کردیم، اینجا هم به کار میاریم که در این شبکه معنایی بررسی میکنیم. واژه های منفعل ما به اصطلاح که چی مثلا میخواد بگه اینجا، چه نتایج رو که اونجا گفتیم واجب میشه نتایج، که حالا این مثلا ظلم در قرآن چه نتایجی داره. ما این نتایجش رو میام اینجا باز بررسی میکنیم. جهان بینی این قرآن را با جهان بینی جاهلیتش رو بررسی میکنیم. واقعا چه خیلی زیباست که شما وقتی که دارین بررسی میکنین میفهمین که مثلا در این واژه چقدر قرآن دیدگاهش با دیدگاه اونا با دیگران چیه فرق میکنه. یه جهان بینی دیگری است. مثلا بحث ظلم رو که مطرح میکنه، آخرت رو مطرح میکنه چیه، بحث ظلم به خود رو مطرح میکنه. اصلا عرب جاهلی چه میدونه ظلم به خود چیه؟ اصلا این فکر رو نداشت. اینا همه بعد از زیبایی قرآن آشکار میشه که چقدر مفاهیم جدید و مطالب بلندی آورده که قبلا تو ذهن بشریت نبوده. همه اینا با بررسی واژه‌های تو این شبکه معنایی میشه. آخر بار که ما بحث سبر رو مطرح میکنیم نتیجه گیری میخواییم میکنیم، این معنای نسبی به دست میاد. یعنی این چیزی که تازه در قرآن به وجود اومد، معنایی که قرآن افاده میکنه یه معنای نسبی است. چرا؟ چون این معنا با زمان جاهلیت متفاوته. عرض کردیم با زمان امیرالمؤمنین و زمانهای بعد که در اومده با هم فرق میکنه. شما شنیدیم که فقها میگن کلمه صلات در قرآن با اون چیزی که متشرعه بعدن بگن متفاوته. شما نباید صلات را با زمان امام صادق معنی، در زمان صادق صلات به معنی ارکان مخصوصه بوده، اما در قرآن صلات به معنای ارکان مخصوصه نبوده. اصلا اونا هم هنوز نمیدونن نماز چیه. نماز به معنی مثلا حالا بگم ریشه دعا بوده، هر چی بوده، ارتباط با خدا بوده، به اون معنا مثلا بوده. کم کم اومد در اصطلاح قرآنی معنایی پیدا کرد. پس اصطلاح قرآنی و اون معنای نسبی که قرآن میگه با جاهلیت متفاوته، چون در قالب جهان بینی دیگر او بیان شد. اما آیا این با نماز که تو ذهن ماست در قرآن یکیه؟ نمیتونیم بگیم یکیه. ممکنه یکی باشه، اما ممکنه یکی متفاوت باشه. اون نمازی که ما میفهمیم چهارکت نمازیست که ما میخونیم، اما در دیدگاه قرآن که اشاره به نماز به این چهارکت نماز نداره. میگه نه، نماز در زمانهای قبل هم بوده، ادیان دیگه هم بوده، اونا هم اسم ما چهار ارکان مخصوصه داشتن. اینجور نبوده اصلا، نماز اونا یه جور دیگه بوده، شاید دعا اصلا بوده، چیز دیگری بوده. اما در قرآن اومده، عرب جاهلی بس یه چیز دیگه میفهمه، قرآن هم بر اساس اون شد. پس ما میخوایم بگیم که یه معنای نسبی اینجا کشف کنیم، اما نمیتونیم بگیم واژه ما همین معنا را دارد و تمام. فقط این حرفا میتونیم بزنیم. واژه ما در قرآن در زمان جاهلیت که نازل شده برای اونها این معنا را دارد، اما در زمان امیرالمومنین ائمه، زمانه دیگه، اصطلاح فلسفی، اصطلاح اصولی، اصطلاح کلامی، اصطلاح منطقی، هر یکی اینها یه معنای دیگری از اون واژه به دست میاد. اینا را نباید ما با هم دیگه خلط کنیم. معنا شناسی و تطورات واژه با هم دیگه فرق میکنه. کلمه اختیار رو شما ببینید در قرآن، کلمه اختیار و واژه های مترادفش اگه بررسی کنید، فلاسفه یه واژه دیگه به کار میبرن، یه معنی دیگه. اهل کلام یه معنی دارن، در علم حدیث اختیار یه معنای دیگه داره. اصلا همین کلمه به خاطر اینکه معانی متفاوت داره همه جا باعث مغالطه شده. جبری و اینا امکانه بعد میگن که نه تو معنای اختیار نفهمی، اون میخوا اونا تخریب کنیم که تو معنای اختیار نفهمی. همیشه هم درست میگن، منتها هر کسی یه برداشت از واژه داشته. حالا از اینجا من گام چهارم هم دیگه توضیح میدم تموم میشه. گام چهارم اینه که شما حالا این چهار تا گام رو بررسی کردی، بیاین برین در زمان امیرالمؤمنین و ائمه ببینیم که این واژه در چه معنایی به کار رفته، تطورات بعدیشو هم بررسی کنیم. که علما من اینا مثلا در واژه عبودیت به کار بردم، بررسی کردم که دیدم که اصلا مثلا امام صادق علیه السلام از واژه عبودیت، در عبودیت در قرآن یعنی پرستش خداست، اما وقتی که میرسه به زمان امام صادق عبودیت رو که معنا میخواد بکنه میگه ولایت ما. وقتی چه رفتی داره؟ بعد میفهمیم ولایت شرط عبودیته. این شرط رو به منزله خودش قرار داده. عبودیت به معنای عدم وجود پرستی قرار نداده، چون که تو شکی نیست. شرط پذیرش عبادت اینه که انسان ولایت رو بپذیره. این شرط رو اومده به معنای خود ولایت گرفته. بعد به خاطر میگم که کسی که مثلا اهل بیت قبول نشه خدا را عبادت ما عبد الله، کسی که مثلا به ولایت امیرالمومنین، یعنی چه؟ چون شرطش بوده. پس میبینید در اون زمان اصلا این واژه متطور شده، یه معنای دیگه میده، جهان بینیش فرق میکنه با زمانهای دیگه. اینا رو باید دقت کرد و اینها تطورات بعدیشو باید بررسی کرد. البته ما در پایان‌نامه ها فقط تا همین گام سومش میریم، چون گام چهارمش هم خودش یه سخت دیگه، باید هر زمانی رو بررسی کنیم ببینیم مثلا این واژه چقدر هست، که حتی شاگرده ای زودسون بحث ایمان رو که اومده خانم شینیما ماکینو هم چی کسی اومده بررسی کرده ایمان را، اومده مثلا میگه که لفظ ایمان تو قرآن یه معنایی داره، بعد خوارج ایمان رو یه جور دیگه معنا کردن، شیعه یه جور دیگه معنا میکنه، هر کسی اومده یه جور دیگه، مرجعه مثلا یه جور دیگه معنا کرد. یعنی ما الان تو همین ایمانی که در قرآن یه معنا داره در مکاتب مختلف تعریفای دیگری شده، یعنی حتی یه کتاب یعنی براش هست، یعنی انقدر باید مواظب باشیم که ما اون چیزی که از قرآن میفهمیم خیلی با جای دیگه متفاوته. خب ببخشید سرتون رو درد آوردم، اشاردم بتونیم از نظرات استادم استفاده بکنیم. ما از دیگه از آن شالو من فایل مطالب را هم و مقاله‌ای که هست در اختیار عزیزان میذارم که اگه دوست داشتن استفاده کنم.
تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر هادی، خیلی ارزشمند فرمودن چهارگامی که در معناشناسی عمومی فرهنگی و این روش نوینی که مد نظرش هم تبیین کردن، معناشناسی واژگان میدان‌های معناشناسی، مطالعات متنی و مطالعات فرامتنی در خدمت جناب آقای دکتر شامل هستیم که انشالله با نظرات ارزشمندیشون جلسه رو به ذکر برسیم. در خدمت هستیم. بعد از صحبت آقای دکتر
شکر کنم که الان دوستان صحبت بکنم، من صحبت میکنم هیچ اشکالشون کمک
فرایند کورس های ترویج اشکال در خدمت حضرت عالی هستیم، بعد هم شاید در خدمت دوستان
بفرمایید.
شما بفرمایید شاید حل جواب داده
میشه. شاید شما اگه صحبت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم
خب صحبت هایی که در رابطه با روش معناشناختی نوین ایزوتسود توسط جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر هادی انجام شد و تمام اون چه که در نظریه ایزوتسوس ایشون بیان کردن، من چیز جدیدی در اون چه که ایشون گفتن ندیدم که حالا بگم این جدید هست یا نقدی هست. من به نظرم میاد که این موضوعی که فرمودن روش نوین در معناشناسی مفاهیم قرآنی یه همون نظر ایزوتسوس که خب این نظر همیشه مورد ملاحظه تمام کسانی که در این زمینه یا مقالاتی داشتن یا پایان نامه هایی داشتن، در هر صورت در طول این 10-15 سالی که این مسئله در حوزه های علمی ما مطرح شده همین است که ایشون مطرح کردن، غیر از این هم نیست. منتها من متوجه نشدم که ایشون چه روش نوینی را، چه مسئله تازه‌ای را در این زمینه گفتن که ایزوتسو مثلا فرض بفرماد که در روش خودش اون را معنا نکرده باشه. این یه نکته مهم است که ایشون باید توضیح بده. به طور کلی ما همونطوری که فرمودند ایزوتسو یک متدولوژی معناشناختی واژگانی را ارائه داده، خب بر اساس جهانبینی عصری و مصری به قول آقای جوادی حفظه الله. خب بله، ما وقتی که کتاب ایشون رو بخونیم، کتاب ایشون اینه که ما دست میبیم در دانشگاه، این کتابه The God and Human in the Quran Semantic، این همون است که ما در دانشگاه این کتاب درست میبینیم. این کتاب ترجمه شده به این صورت در اومده، خدا انسان در قرآن، اینی که نزد شماست اینه. البته ما اینه هیچ وقت تدریس نمی کنیم چون اشکالات زیادی توی ترجمه داره و خیلی مترجم خیلی جاها رو متوجه اصلا نشده، چون مترجم اصلا معناشناس و زبانشناس نیست. بله، بنابراین اشکالات این آقای مطهری خدا رحمتشون و استاد ما بودن، بعض وقتا تو مسائل فلسفی ایراد میگرفتم به فلاسفه غربی. من گفتم که من بودم این آقای ملک جوخی شغل خودم، من ایراد نگیری چون شما ترجمه رو خوندید، اصل قضیه چیز دیگریست. شما نمیتونید نظرات بیترام رسه، نظراتی نیست که شما بتونید این کار رو بکنید. اون بحث ریاضی است، فلسفه و ارتباطی بین فلسفه و ریاضی. بنابراین خیلی از جاها باید ما به متن رجوع بکنیم. بنابراین ما هیچ وقت اینو تدریس نمی‌کنیم، بلکه این رو تدریس می‌کنیم. حالا ایشون چیزی که به نام متدولوژی معناشناختی که از انواع متدولوژی‌های معناشناسی هست، متدولوژی مفاهیم قرآنی رو آورده، اونم بر اساس لغت، و بعد اومده خیلی جاها بین معنا و مصداق هم خلط کرده. این یکی از اشکالات همین آغاز. خب پس محور اساسی آقای زوتسو، چون من ایشون دیده بودم در قوم و زمانی که من خدمت علامه طباطبایی، خیلی هم قدرتمند بود، ایشون 7-8 زبان میدونست ایشون، و بعد تو زبان عربی هم چون در مصر دکترا گرفته بود، دکترای زبان عربی داشت، بنابراین تکلم خیلی خوبی هم داشت، بهتر از علامه طباطبایی. من مثلا نقد دارم نسبت به فرض فرمان نوشته های المیزان، خیلی جاها ایشون متاسفانه رعایت نکرده متن عربی را و فارسیه، یعنی یه مقداری که الف لام شه برداشتید دوباره ببینیم همونه، که ترجمهش هم خیلی مهم نیست، یعنی ترجمه هنری نیست، اما متنی که ایشون می نویسه به زبان عربی و متن مقالاتی که ایشون نوشته به زبان عربی جدا عربیه. این خیلی عجیبه که یک ژاپنی اینطوری بحث کرده و کار کرد. 7-8 زبان می دونست. در 7-8 علم هم متخصص بود، اولیش ریاضی بود، پزشکی بود. عرض کنم که حالا ببینید یکی که 5-6 تا زبان رو بدونه، خب یه قدرت خاصی پیدا میکنه، یک ملکه تسلطی پیدا میکنه بر کل زبان ها و اشتراکات بین زبان ها رو میدونه. ایشون هم قرآن خیلی خوب میتونست، حافظ قرآن بود، چون اونجا که اومده بود که قرآن حفظ بود، نیازی نداشت که بیاد به قرآن برگرد. ایشون میدونه مسلمان نبود اصلا به هیچ وقت، ایشون دین شنتو داشت در عرض کنم که ژاپن، منتها حافظ قرآن بود. حالا این آدم اینجوری، خب حالا خیلی هم حافظه قوی داشت، یعنی ادب جاهل رو حفظ بود، یعنی وقتی که شعرهای شنفرار میخون ما حس کرده خود شنفرار شاعر جاهلیه که داره همین شعر رو میسون، خیلی زیبا و یه آواشناسی خیلی قوی. خب پس آدم اینجوری وقتی که داره کار میکنه، مثلا در بعضی از بحث های معناشناسی، به این راحتی ما نمیتونیم خطاهای اون آدم رو تشخیص بدیم، پس خیلی باید با ظرافت عمل بکنیم اینجا. خب ایشون مثلا فرض بفهمد تو نوشته هاش که یا مقالات ایشون که من دیدم و آثاری که غیر از این کتاب خیلی آثار داره، حتی تو پزشکی هم نوشته آثار داره، یعنی تو پزشکی یه بحثی مهم میداره در مثلا فلان بیماری که اصلا ما اگر اینا بخونیم هیچی هم سر در نمیاره، یا در ریاضیشو کتاب داره، کتاب از کنم که به نام کلکولس، این بحث حسابگان اگه بخوام به فارسی برش گردونیم، این آدم اینجوری. خب حالا این اومده در قرآن از یک نگاه، اونم واژه شناسی وارد شده، اونم مفاهیم لغوی که هیچ ارتباطی به بحث‌های دیگر قرآنی نداره. اشکالی که آقای ایزوتسو داره اینست که ایشون اصلا بلاغت نمیدونه، و حتی در مقالات ایشون هم ما هرچی کوشش کردیم آثاری از بلاغت عرض کنم که قرآن را که ایشون با اون حتی یک آشنایی داشته باشید و بگید قرآن اینجوریست و از این نگاه این معناها عرض کنم که در قرآن هست، اصلا وارد این مقوله نشد. در حالی که علامه طباطبایی که خب من در حدود 4-5 سال خدمت ایشون بودم، شاگرد ایشون بودم، ایشون یکی از کارهای بسیار مهمش در واقع نگاه بلاغی به قرآن بود. این نکته مهم. ببینید من قبل از اینکه وارد بحث بشم یه نکته خدمت دوستان عرض بکنم. آقای ایزوتسو متاسفانه، حالا اون قسمتی که تا اون زمان 50 سال است الان میگذره که ما ایشون رو دیدیم، چند سال قبل هم فوت کرد، ما دیگه با ایشون ارتباط متاسفانه فیزیکی نداشتیم، نمیدونیم بعد از این که این همه مکتب های زبان شناختی که جدیدن تو این 50 سال در آمریکا، در روسیه، در انگلستان، در فرانسه، در کل اروپا مطرح شد، ایشون تا چقدر به اون آشنایی داشت نشون نمیداد. ایشون تابع مکتب بون هست و مکتب بون مکتبی است که بیشتر عنصر قومی و عنصر فرهنگی را ملاک معناشناسی خودش قرار میده. حالا اگر دقت کرده باشین کتابش هم همین جوره که جناب آقای حاجی هادی این را به وضوح توضیحش دادند و خوبم توضیحش دادند. خب ما الان در معناشناسی چند تا مسئله مهم داریم. اول این است که امروز دیگه اصلا کاری به بحث قومی و عرض کنم چه فرهنگی متن ندارن، به خصوص مکتب نقشگرا در که ایشون توضیح ندادند و رد شدن رفتن، کاری هم البته به این مسئله نداشت. در مکتب نقشگرا که یه آقای هست به نام یاکوبسن که صاحب این مکتبه، بحثش ایشون اینه که ما باید تابع اصالت متن باشیم نه واژه. ایشون اصلا ایرادش همینه. ما یه لغت را میام خوب بررسی میکنیم توی کتابهای لغت، اون وقت بعد که میام همینطور که توضیح هم فرمودن آقای حاجی قهادی، میام مثلا کلمه کتاب را مثلا یا کلمه تقوا را، خب تقوا تو الان تو ترجمه های قرآنی بیشتر اگر دقت کرده باشید اینا پرهیزکاری معنا میکنن که این کاملا غلطه، کاملا غلطه، ترس معنا میکنه که کاملا غلطه. بعد متاسفانه علمای اخلاق ما مثل همون صاحب کتاب عرض کنم که آقای بله مولا مهدی نراقی، اون سجن جامعه سوال مجامعه عوام مال عوام، ایشون مثلا همون تقوا رو تعریف شد. اخه تقواش اصلا قابل تعریف نیست، ایشون نفهمیده است قرآن چه میگه. اینا اومده است به نظر خودش تعریف کرده از یه عالم دیگه، اونم متوجه نشده. امروز که علم معناشناسی اومده است جلو، دیگه کلن تفسیر رو میزنه عقب، روش های تفسیری سنتی رو بر نمیتابه. دیگه امروز روزی نیست که ما تقوا رو بتونیم تعریف کنیم. هیچ جام در سراسر آیات قرآن و حتی نهج البلاغه و حتی توی روایه ما هیچ جا تقوا تعریف نشده. برید ببینید سراسر کتاب عرض کنم که بحار علامه مجلسی، اگر شما یک تعریف در مورد تقوا دیدید من تمام حرفا رو تو معناشناسی پس میگیرم. اونم میدونه. ببینید یه نکته رو دوستان همه حواسشون جمع باشه، ایشون اشاره کردن به رفتن، دوست داشتم که ایشون بهتر اشاره میکرد. کلن علم حدیث نسبت به قرآن فرامت نیست. علم حدیث اینجوری، چرا فرامت نیست؟ زیرا معصوم دارید روایت میکن. البته اگر قرار شد که این متن مال معصوم باشه، اگر کسی قاطیش کرده باشه، این فرامتن مخلوطه. تازه ما باید یه مکافات دیگه تو معناشناسی داری که اون رو باید بریم دنبالش تا این خلط فرامتنی را هم مورد ارزیابی قرار بدیم. حالا اگر معلوم شد که این نامه مال امام علی است یا این خطبه که بعضی از خطبات نهج البلاغه است مال امام علی نیست، اصلا خلاف قرآنه، باید زد به دیوار. اگر قرار شد ما بفهمیم نهج البلاغه مال امام علی است و این کلمات دقیقا مال امام علی است، این تازه میشه یک امر فرامتنی. چرا؟ شما یک مثال معلا میذارم، تو سراسر قرآن فقط یک واژه دارید که زهد را معنا میکنه، یک واژه، اونا تو سوره یوسف درست شو؟ اونا تو کلمه انهم من الزاهدین، تو اونجاست که یوسف را میبرن بفروشن، اینا به ثمن بخس میفروشن. اون وقت قرآن میگه اینا اصلا متوجه نشدن که اینا این قیمتش چنده، گویا اصلا رغبتی به کلمه قیمت هم نداشتن، اینا میخواستن از دستشون زود، از دست این یوسف زود خلاص بشن و برن، یعنی کاملا غیر راغب بودن در قیمت. کانو فیه
من
از زاهدی، اینا حواس نداشتن، فقط میخواستن از به قول معروف امروزی ها از شر این قضیه راحت بشن، چون میدونستن این دزدیده شده، یعنی فهمید خودش گفت و اگر اینا نجارش بدارن ممکن است که این تهدید وجود داره که اینا تازه متهم هم بشن اینجا ببرن چون محاکمه بکنن، تازه فرعون اون اصل یه مکافاتی هم دست اینا بیفته. متوجه نبودن که کسی دیگه دنبال اینا نمیاد. خوب دقت بکنی، حواسشون به این مسئله نبود، فکر میکردن این شخصی که دارن میفروشن پولش میگیرن مال کیه؟ مال همین مردمه، متعلقه اینا بفروشند و دک بشن. این کلمه را بریم تو نهج البلاغه قوقا کرده امام در نهج البلاغه، یا امام در امام در صحیفه سجادی، یا بیاد تو اصول کافی، بیاد تو بحار، بیاد توی متون حدیثی ما، اصلا مت هیچ ربطی بین زهد در قرآن و زهد در فرامتنی حدیث ما وجود نداره. مثلا اینو اگر نبودن یا ائمه، ما که راجع به کلمه زهد اصلا خیلی چیزی نمیدونستیم، زهد جاهلی رو میدونستیم و این اتفاقا چیزی که اومده زهد جاهلی، زهد یعنی بی‌رغبتی و در واقع یک کار توأم با اکراهی را میگن که بنده هر چه زودتر میخوام این را انجام بدم و در برم از مسئله. این چه ربطی دارد با زهد نهج البلاغه که امام به زیباترین وجه ممکن اون را بیان کرده؟ خب پس این امر فرامتنی. حالا ما فرامتنی به متن چگونه متصل بکنیم؟ اصلا تو ایزاسو نیست، اصلا این بحث وجود نداره. حالا حتی تو این کتاب نشون نمیده که ایشون بحث فرامتنی کرده باشه. بله بحث فرهنگی کرده. من به نظرم میرسه که ایشون فرامتنی رو متوجه شده، اما آیا جدا اونطوری که آقای ایزاسو میگه فرامتنی رو به متن باید متصل کرد و بعد روشش هم میگه؟ ببینید حالا من یه نکته به شما بگم، ما توی بلاغت عربی و یا بلاغت فارسی بزرگترین مغز متفکر علم بلاغت چی میدونی؟
سکاکی
که پدره، یعنی پدر بلاغتی، درست؟ اما اوج بلاغت چی میدونی؟ آقای جورجانی، درسته؟ قرن چهارم هجری. از این قوی تر وجود نداره. الان شما دقت بکنید، بزرگترین زبانشناسان دنیا معترفن که او پدر زبانشناسیه، یعنی چی؟ جورجانی واقعا معرکه کرده. افسوس که تو حوزه چه از کتابایشون هیچ خبری نیست. افسوس در کتاب کجا؟ دلائل الاعجاز فی القرآن الکریم، یا اون اسرار البلاغه ایشون. حالا این دوتا کتاب شده، ایشون ده ها کتاب داره، منتها شما نحوشه بلدید بخونید توی شرح جورجانی که اصل عوامل جورجانی، حالا شرح جورجانی، حالا شرح جورجانی که مالی یک دیگه، این فقط همین 10-15 صفحه رو میخونه تو جامع المقدم، اون بقیه آثار اون بله دیگه هم که نمیخونه. حالا ببینید ایشون مثل آقای ایزوتسو نقشگراست. یعنی چی؟ اول ساختار متن مهمه. تو ساختار متن نباشه ما چه چیزی از این واژه میفهمیم؟ این اشکال آقای ایزوتسوس، چون بلاغی نیست، یک، دو، نحوی نیست، سه، ساختارگرا نیست، بنابراین ایشون فقط یک امر را مورد عنایت قرار داده و اون این که جهان بینی این واژه الله یا جهان بینی واژه تقوا چگونه است. دقت کردید؟ خب البته اینا با اون هوش عجیبی که داشته درست فهمیده، درست تشخیص داده. وقتی میاد ظلم را معنا میکنه در صفحه 270 این کتاب، وقتی جهل را معنا میکنه در بحث حلم که ایشون هم درست اشاره کردن، اون وقت میبینیم که اصلا جهل با علم جمع میشه. اون نگاهی که مرحوم کلینی در اول کتاب اصول کافی جلد اول اومده چیکار کرده؟ خود شما بلدی، عقل در برابر چی؟ بله؟ جهل. نه جهل در برابر علم. چقدر هوشمندانه ایشون این کار کرده و این تقسیم بندی، چون ایشون یک فرامتن خیلی قویه. اما آقای مثلا فرض بفرمایید که شیخ چیست اسمش که صاحب کتاب عیون الاخباره،
صدو
اینجوری نی، یه نامه از آقای شیخ مفید خوندم رحمت الله علیه، تو آقای شیخ صدو یه تو چه میدونی؟ تو فر روایت نکنه برو، ولی این که بفهمی یعنی چه، این کار تو نیست، درست میکنی؟ ولی کار کلینی بوده. کلینی اینجوری هم روایتگره هم معناشناسه، میفهمه کجا چگونه کار میکنه. اما شیخ مفیدمون قوی ترین معناشناس فرامتنه در روزگار خودش و الان هم همینطوره. الان هم حرف ایشون حرف زنده ای هست که ایشون رو به عنوان باید یک معناشناس فرامت طلب میکرد. اینطوریه تمام، حتی مسائل فقهش هم اینجوریه، مسائل کلامش هم اینجوریه، مسائل تفسیری ایشون هم اینجوریه. یا مثلا سید مرتضی در اون کتاب بسیار بسیار ارزشمند که این کتاب درسی دانشگاه است به نام عماری چی؟ سید مرتضی. افسوس که این کتاب در حوزه وجود نداره، افسوس که این کتاب درسی نیست. وقت میبینید کجا آیا معناشناس آقای یاکوبسن، آقای هرتز هست، آقای ویتگنشتاینه، یا آقای حضور شما عرضم چی؟ سید مرتضی. حالا ما با توجه به اون چه که الان داریم، آقای یاکوب، حالا آقای یاکوبسن میگن نقشگرا، من یه کتابی نوشتم به نام البلاغت الجدیده سه جلد به زبان عربی، اینجا اومدم بین ای ویتگنشتاین، آقای جورجانی و همین آقای ایزوتسو و اون کتاب بحثایی که تو معرفت شناسی یا اون اسمش چیست معناشناسی شناختی، اینجا اومدم یه تلفیق ایجاد کرد و به اینه گفتم آیا اونها این کارو شروع کردن یا شما شروع کردی؟ بحثی که عجیب و غریب است، فرق بین زبانشناسی سنتی ما با زبانشناسی امروز که دنیای غرب توشه این است که دنیای غرب تو زبان داره، تو عمومیت زبان بحث میکنه. این یکی از کارهای مهمی است که ایشون میکنه، اینا میکنه، البته کار درستی هم میکنه، ولی اون چه که ارائه دادند همون چیزی است که جورجانی در کتاب دلائل الاجاز ارائه داده. اون مورد فقط از نگاه عربی وارد شده، اما نگاهش نگاه جهان بینی و جهانی است، یعنی مثل آقای زرسو. اون هیچ وقت ادعا نکرده است که بنده روش جدید رو در زبان شناسی دارم، اون از بلاغت گفته. اما امروز ببینیم بین جورجانی و بین ایزوتسو تو جهان بینی، به خصوص تو وقتی که میاد یک بیت شعر رو معنا میکنه و بعد تو اسرار البلاغه میگه ببینید اینا کدوماش مثلا فرض بفرمایید که بلیغ تره، میبینیم جهان بینی دقیقه اون عهد جاهلی رو اینجا اومده چیکار کرده، رعایت کرده. بنابراین اشکالی که آقای ایزوتسو داره اشکال یه ماشینی است که تازه بخار، ماشین بخار، ببینید اولین ماشینی هم که اختراع شد که بنزین نداشت، که گازوئیل نداشت، با بخار بود. الان ماشین چجوریه؟ از اجسام آئرودینامیکه، اصلا قیافش با اون اولی فرق داره، اون قیافش چارچوبی بود. ای کاش عکس ماشینی که اولین بار در انگلستان اختراع شد با ماشین هایی که امروز داره در ژاپن ساخته میشه میدیدی، هیچ ربطی به هم نداره، درست؟ آقای ایزوسوی همچی کاری کرده تو معناشناسی. امروز روش های بسیار بسیار پیشرفته اومده که اصلا اون دیگه روشش دموده، یعنی ما از اون روش دیگه استفاده نمی کنیم. ما الان اومدیم تو بحث های عرض کنم که روش های بسیار بسیار جدیدی که خب اینها با قضایای عرض کنم که چیز فرق داره. من تعجب کردم از آقای تقریباً حاجی چیز که خب شما حالا به من توضیح بدید شما چه کار جدیدی الان انجام دارید که ایزوتسو توی این کتاب انجام ندارید. من هر چی گوش دادم و مطالعه کردم دیدم که شما در این زمینه چیز جدیدی ارائه ندادید به جز اون قسمت آواشناسی، در ضمنی که آواشناسی رد شدید ازش، درسته؟ علم الخطاب رد شدید ازش، اینا دیسکورس اینا رد شدید. بعد تو بحث معناشناسی نسبی هم مسئله فکر میکنم به صورت دیگریست. حتی ایشون اشاره کردن، یه اشاره درستی کردن ولی رد شدن. ببینی ما یکی از اشکالات اساسی و مراهای ایزوتسو که این رو من به عنوان نظریه پردازی هم ارائه دادم، یه کتابی حالا یه ببخشید یه مقاله نمیدونم شما مطالعه کردید یا نه، از که تو مجله که من سردبیرش هستم چاپ شد همین دانشگاه اصفهان، از آقای دکتر مهدی لطفی، اون را شما مطالعه کردی؟ نکرد. شما اینو مطالعه کنید و ببینید ایشون از یک نگاه جدید اومده کلن متدولوژی آقای زسول رکتس به هم دقت بکنید. ایشون 10% قدر قضایای معنی شناسی را دیده از عینک خودش آقای ایزوتسو. در ضمن آقای ایزوتسو به جایی که بیاد متدولوژی زبان شناختی را مطرحش بکنه، رفته بلافاصله سراغ مفاهیم بدون متن. اشکال اساسی ایشونه. الان ببینید هر جا یک واژه دارد معنا میکنه، حالا چه تو این کتاب چه کتابای دیگر ایشون، ایشون مثلا میگه ایمان یعنی چه، فورا میره توی روش جاهلی. چرا؟ چرا توی روش جاهلی؟ چون ایشون نمیتونه بفهمه آیات قرآن یک انسجام بلاغی هم دارند، منهای انسجام کلی عرض کنم که قومی و فرهنگی، یک انسجام متنی و ذاتی دارند. یعنی ما الان یک روشی که داریم تدریس میکنیم تو مدارس ایران، مثلا در معلم ابتدایی چه میدونش که روش گشتالتی در چیز روانشناسی، اول میاد یه چیز کلی را دانش آموز مورد مطالعه قرار میکنه، مثلا تو این جمله آب موجب حیات انسان ها در جهان است. خب وقت بعد اینجا حیات، جهان، آب، اینها را میکشه بیرون این واژه ها را، بعد انسجام این واژه ها را بررسی میکنه، بعد به عنوان دستور زبان ارائه میده. این را میگن روش گشتالت. ایشون اصلا این روش را رعایت نکرده، حتی روانشناسی هم رعایت نکرده. یکی از اشکالات بزرگ آقای ایزوتسو این است که اصلا بحث معرفت شناختیه ایشون اشاره کردن، ایشون اشاره کردن و این یکی از انتقاداتی است که ما با آقای ایزوتسو عرض کنم که منتها ایشون نگفتن این به عنوان انتقاد، من الان نقد وارد میکنم ولی من اینا دیگه کمکشون میام به عنوان نقده، که این جدا نقده جدا. آیا قرآن در آیات مختلفش یا در واژه هایی که در قرآن وجود داره، چه واژه هایی کلیدی چه واژه هایی عرض کنم که کانونی و چه جریان شبک معناشناسی شبکی، کجا اومده معرفت نفس را در واقع مورد ارزیابی قرار داده؟ هر کی میخواد تفسیر بخونه، این علامه بلده، علامه طباطبایی رحمت الله علیه در آیه 105 سوره مائده اومده سوی کلمه یک واژه علیکم چی؟
علیکم انفسکم لا یضرکم من
احضر علیکم انفسکم، نه بقیه شد این علیکم انفسکم. چند صفحه بحث کرده سونجا؟ بیش از 30 صفحه بحث کرده. ببینید این چیست که میتونه، آیا آقای تبرسی که به غلط بگم تبرسی میتونه همچی کاری بکنه؟ اصلا نمیتونه. اصلا الویزا چیز دیگری است. آیا فیض کاشی میتونه این کارو بکنه؟ اصلا امکان نداره. حتی آقای شیخ طوسی اطبیان میتونه چنین کاری بکنه؟ اصلا. آیا کتاب بسیار غنی و با ارزش کشاف زمخشه اصلا اونها بلد نیستن؟ اون اصلا معرفت و نفس نخوندن. این کار علامه طباطبایی، کار علامه طباطبایی نیست که این معرفت و نفس رو دقیقا در معنای واژه ها به کار برد. این معناشناسی اصلا وجود خارجی نداره، حتی تو یاکوبسن وجود نداره. و انتقادی که من اون مقاله که نوشتم بر علیه یاکوبسن هم همینه، گفتم شما که واژه شناس هستید اما معرفت شناس نیستید و امکان ندارد که این مسئله نفس را بتونید مثلا فرض فهمه در این متن، حالا چه متن نشده حالا چه متن قرآن متوجه بشید. خب ما تازه از این مسئله وقت که دیگه من تموم
دو سه دقیقه دیگه
میگم، ما یکی از بحثامه که از آقای حاجی و حاجی که کار بزرگی هم کردن توی اون معناشناسی عبودیتشون از نگاه زوتسو که من ندیدم جای دیگه، این هست که شما علاوه بر بیان یعنی پیاده کردن روش ایزوتسو بیاد قضیه را چکار بکنی روی همین نقدهای وارد بر ایزوتسو، یعنی مقاله های دکتر مهدی لطفی را بخونی، اون وقت بعد متوجه بشید که ایزوتسو کارش بسیار بسیار ناقصه. من یه نکته اول بحثم گفتم در رابطه با بحث تقوا. من یه وقتی یه پروژه اینجا داشتم به نام پروژه اخلاق خرد و اخلاق کلان در قرآن، حاجی عادی هم زحمت کشیدن، پروژه به اتمام رسید و چاپ هم نشد. چند بارم با آقای اهتمام گفتیم و مثل که خبری نشد از چاپ این کتاب. حالا یه پیشنهاد خودم وقت کردم دوباره تأکید بخوام بکنم که چرا این کتاب چاپ نشد. من این کتاب را در ظرف 6 ماه 3 بار قرآن را خوندم، 3 بار هیچ تفسیری هم نخوندم که ببینم اصلاً ما به دنبال چی هستیم در واژگان قرآنی. بعد از 3 بار که مطالعه کردم خیلی سخته سا که آدم نره سراغ تفسیر و فقط خود قرآن رو بخونه. اولین عنصر به قول ایشون بسیط و محوری نه مرکب، به نظرم میاد ایرادی که ایشون داره با من فرق میکنه، نظر من چیز دیگری است. البته ایشون درست گفتن ولی تو بعضی از واژه‌ها من میبینم نه این رعایت نشده. ببینید یکی از مسائل بسیار بسیار پیچیده ایش امروز در قرآن اینست که اینا نه خواجه نصیر فهمیده، متاسفانه نه علامه طباطبایی. علامه البته خوب یه جا فهمیده اما رها کرده است مسئله را. علامه کجا رو خوب فهمیده؟ فهمیده است که تقوا قابل تعریف نیست، یک قابل معنا هم نیست، دو اصلا مفهوم تقوا در قرآن وجود خارجی هم نداره، سه هر چی وجود داره چی وجود داره مصداق. این علامه خوب فهمیده اما علامه متوجه نشده است که این قضیه چه ارتباطی داره با بقیه واژه ها. این رو ما تو 6 ماه مطالعه کشفش کردیم. از نظر معناشناسی چند تا روش ها من اینجا پیاده کردم تا این مسئله رو فهمیدم و این است که تقوا مال آیه 177 سوره بقره است. این همون است که ما دنبالش میگشتیم. دقت میکنید این آیه اگر شما به المیزان رجوع بکنید بسیار خوب توضیح داده که چی؟ این آیه اول آیه، بله اول آیه که در روایت بر و تقواست، سوره بقره آیه 177. بله
در دو نسار
نه سوره بقره است آیه 177 بعد میاد تا نه اون تعاونی آیه سوره مائده. خب این آیه 200 ما الان میارمش حالا آیه چه که بله لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من نما. این بحث علامه طباطبایی رحمت الله علیه در اون جریان این تفسیره هیچ مفسر دیگه نمیگفت. چرا اینجا ما نگفته، چرا من گفته؟ مگر نمیشد بگید ولکن البر ما؟ خب حالا تقوا چیست؟ ما مل ایمان بالله و ایمان بالیوم الاخر و الملائکت و الکتاب و النبی. من گفت آخه بابا جون ما توی منطق مظفر یه ماء شارحه داریم، درسته؟ وقتی که میگم مل انسان، وقت بلا فاصله این مایی که ما اینجا میگم تعریف حقیقی انسانی که هو الحیوان و ناطق، بحث مفهومی میکنیم. قرآن که منطق نیست، قرآن نوره، ربطی به منطق نداره، ربطی منطق از دل قرآن در میاد. اما اینجا بحث من انسان مصداق است و نه مفهوم. علامه میگه تقوا شما میخوای، تقوایی که در پایان این آیه گفته است اولئک هم المتقون، این اصلا کلا مصداقی است، هیچ ارتباطی با مفهوم نداره. این کلید اولئک هم المتقون بسیاری از رمز و رازهای این تفسیر را توسط علامه حل میکنه که بقیه مفسرین غافلند، اصلا متوجه نشده. این من یک کلیده، اولئک هم المتقون کلید دیگری. ما متوجه شدیم این کلمه تقوا مثل جریان عرض کنم که علم شیمیه، یه آقایی هست تو علم شیمی که ایشون پدر علم شیمی جدید است، ایشون روسیه، یه جدولی داره به نام جدول مندلیف، اونا که شیمی خوندن متوجه است. اولین عنصر این جدول رو چی میدونه؟ بله؟ هیدروژن. دیگه هیدروژن تک است توی این عناصر 105 گانه شد. بعد از هیدروژن چیه؟ هلیوم. بعد از هیدروژن ما چی تو به هلیوم میرسیم؟ بر رابطه هیدروژن با هلیوم چیست؟ اینه اونجا مشخصش میکنه و بعد علم شیمی رو بر این اساس بنا میکنه به قدری هم دقیقه که به کل شیء عندنا به مقدار. ببینید قرآن چه کار کرده؟ قرآن اومده است بحث از کنم علم الاخلاق، نه بر اساس علم الاخلاق ارسطویی که متاسفانه خواجه هم دنبال ایشون رفته و غلطه، کلا غلطه، بلکه بر اساس چی؟ حساب دقیق ریاضی این عالم بنا گذاشته. بنابراین حالا شما ببینید اولین عنصر بسیط که ایشون اشاره هم فرمودند این هست که چه عنصری از عناصر کلیدی اخلاق بسیط؟ تقوا. دقت میکنید اونجا چی بسیط است تو جدول مندلیف؟ هیدروژن. هیدروژن سبکترین، خوب دقت کنید، عنصر روی زمینه، درست شد؟ خالصترین عنصر روی زمینه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در مدار اولش یه دونه الکترون بیشتر وجود نداره، در درون هسته ما یه پروتون بیشتر وجود نداره دیگه، اگر یکی اضافه کردی دیگه هیدروژن نیست، هلیومه. اما قرآن عکس این قوی ترین و با ارزش ترین واژه قرآن از نظر مصداقی و نه مفهومی چیه؟ از بحث مفهوم اینجا وجود نداره، بحث مصداقه، میشه چی؟ میشه تقوا. حالا بیا ببینید علی ابن ابی طالب تو فرامد چه قدمی برداشته تو نهج البلاغه در واژه چی؟ تقوا. این متن اون فرامتنه. حالا اون فرامت چه ارتباطی با این متن داره؟ اونم یه بحث کلیدی دیگری، نه اون تعریف کرده است و نه قرآن تعریف کرده. پس یکی از ایرادات مهمی که بر روش ایزوسو، روش خلط مفهوم به مصداق در صحبتهای ایشون وجود داره که من دوست داشتم آقای حاج هادی رو مطرحش میکردم که نکردم. حالا این بحث باشه تا وقت دیگر. این کلمه تقوایی که در ای آیه 177 معنا کرده اصلا قابل تعریف نیست، خلاف بسیاری از مفسرین که متاسفانه تعریفاتی کرده که هیچ کدومونه به درد نمیخوره. و بعد عرض کنم که حرف آخر رو علامه زده و درست هم زده، در رابطه با این تفسیر زده که ایشون زیباترین معنا رو از این تقوا ایشون برداشت کرده و بعد تقوا رو ایشون سه ضلعی میدونه و در تفسیر تصمیم استاد حفظه الله آقای جوادی هم دقیقا همینه، یعنی ایشون سر صفحه علامه نشسته، چیز جدید نگفته. یعنی تقوا سه ضلعیه، یک ضلعش اعتقادات سالم حسن فاعلی، یه ذلش حسن فعلی اعتقادات چیز عمل به شریعت، و یک ذلش اخلاق است. و این هر سه تا تو این آیه وجود داره و این تفسیر رو چون که ببینی این یعنی معناشناسی چی درست. و علامه 200 سال دیگه مشخص میشه که چه کار کرده توی معناشناسی، یعنی در واقع مترقی ترین معناشناسی در تفسیر قرآن، تفسیر المیزانه و تسلیم دنبال رو به اونه. خب این روش، روش مصداقی است و نه مفهوم. من دوست داشتم که تو این در واقع کاریشون، کاری که الان انجام میدن، انشالله ما امیدواریم در قم این مسئله را گفتیم که انشالله اونجا دیگه ایشون حرفشون را تکمیل بکنن، چون بالاخره کسانی دیگه اونجا هستن مثل آقای قایمی از دوستان عزیز بنده که خوابشون خیلی قویه و منم ایشون رو میشناسم، آثارشون رو میدونم، کاریشون آثار منو میدونه، با هم ارتباط داریم. این قضیه انشالله امیدواریم که اونجا اگر قرار شد ایشون یا افرادی مثل ایشون باشن توی مسئله ما انشالله رعایت همه چیز رو کرده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد. نکات خیلی ارزشمند جناب آقای دکتر شامل فرمودن، تشکر می‌کنیم. اگر اجازه بفرمایید تو ظرف چند دقیقه دوستان اگر سوالی داشته باشن مطرح کنن و حضرت عالی پاسخ بدن. اگر برای شروع بحث من چند تا سوال نوشتم خیلی سریع تیتر رو عرض میکنم و بعدم اگر دوستان سوالاتی که همین نکته ای که آقای دکتر فرمودن این روش نوین حضرت عالی چیه، چون که فقط اینکه ما متوجه شدیم کلامی زود سودر چهام گام یه مقدار دست بندی شد، دو اینکه علت انتخاب این مکتب چیه، چون که شما چهار تا مکتب اشاره کردین فقط فرمودیم که علت انتخاب اینو نفهمیدیم، سوم اینکه با توجه به اینکه اهل بیت علیهم السلام به عنوان مفسران قرآن معرفی شدن آیا مکتبی تو این حوزه هست غیر از این چهار مکتبی که اشاره شده. نکته پنجم اینکه آیات قرآن اشاره داره که قرآن به زبان عربی نازل شده و آیاتی مثل سوره فصلت که اگر قرآن ولو جعلنا قرآنا عربیا عجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتو، یا سوره ابراهیم آیه 4 و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، یعنی قرآن زارن اصالت را به متن داده نه به فرامد. اینجا با این آیات چه نگاهی هست؟ نکته پنجم آیا ما باید وقتی که بحث فرامد مطرح میشه آیا اصالت به متن میدیم یا نه، چون فرامد به حال یه چور اضافه کردنه به متنه و اینم بحث قرآنه، این موقع کلام بشری نیست.
و نکته نصف گرایی هم شده
بله، نصف گرایی هم بله. و نکته هم که حضرت آقا فرمودن برای من سوال شده بود که فرمودن که ایزو تو اصلا به بحث بلاغت هیچ اشاره نکرده، در حالی که ایشونا فرمودن حافظ قرآنه و شعرهای عرب هم میشناسه و خیلی دقیق تو آیات قرآن اشاره به بلاغت حداقل معنای ظاهری شده، حالا چرا ایشون اصلا اشاره نکرده جای سوالم هست. تشکر میکنم. حالا اگر دوستان سوال دیگه هم هست بفرمایید که بعدم شاید در خدمت شما دکتر حاجی باشی. من سوال دوستان شامل بشه.
سوالی که صرف هم رو بگیم حالا حد اقل تو قرآن شما خواهم دید که تو نهج البلاغه همینطوره، مثلا تو این مورد تقوا بدون اینکه ما درک مفهومی داشته باشیم از یه واژه بریم تو بحث مصداق، این همون قصه یه چی میگن تعبیر دارم من داریم که هر مشغول و مطلب لا یطلب اون اشکال پیش نمیاد.
ما همین که آیه زودسوم درست فهمیده است این که ما بحث لغوی داریم اول و این مهمه، ایشون اتفاقا کار درستی کرده، اول بوده سراغ لغت، اونم نه لغت کتاب های لغت که ایشون اشاره کرده، بوده سراغ کتاب در متن لغتی که شعر عربی این لغت در اونجا وجود داره، این متوجه شده بر اساس بحث همنشینی و جانشینی. ما میتوانیم فهم درست لغوی طبق قواعد معناشناسی از خود قرآن داشته باشیم، حتما میتونیم، این کارم شده، حتی بسیار از مفسرین این کار کرد، هم تفسیر کبیر امام رازی هم تفسیر کشاف زمخشری اینا اومدن یک بحث های به خصوص تبرسی در مجمع البیان مرحوم امین الاسلام رحمت الله ایشون قدسی کاری کرد الاشون
تقوا ما ارزانه
و اتفاقا همین رو من میخوام بگم تقوا را ایشون بیاد شما
خب نه داره
بله ولی این نیست فقط یعنی یک معنای لغوی را ایشون اومده گفته از کتابای لغت اما این چقدر میتونه فراگیر باشه ما یه بحثی تو هندسه داریم که دایره نسبت به یه دایره دیگه از سه حالت بیرون نیست یا مماسس با اون دایره یا متداخلا نسبت به هم یا خارج از همه این تو لغت هم همینجوره لغت گاهی وقت 10% پوشش بدهد معنا را معنا شناسی اینطور میگه از علم لغت اینا نمیتونه بفهمه گاهی 50% پوشش میدن ما 50% بسمونه 51% بسمونه که این لغتی معناش اکثر واژه های ما رفتیم تحقیق کردیم اکثر واژه هایی هم که ما الان یک گرایشی داریم در دور دکترای عرض کنم که زبان عربی به نام واژه شناسی سنتی ایشون فرمودن که در زمانی درسته درست شد؟ ما در واژه شناسی در زمانی این بحث رو حلش میکنیم دو های زرفام حل کرده است مسئله را مثلا راجع به ایمان راجع به تقوا این حرف را زده بعد اومده روی چی؟ همین آیات که ایشون هم اشاره کردن و اومده است آیه مثلا فرض فهمد راجع به عبده را با علها اشتراکات معنایشون پیدا کرده درست به معنا کرده بحث ما این است که ما نباید به عنوان یک مفسر ملا لغتی فقط باشیم دقت میکنی؟ نباید دنبال مفاهیم صرف باشیم بلکه باید دنبال چی باشیم؟ بلکه دنبال این باشیم که آیه چی میگه؟ بحث آیه خارج از بحث های مفاهیم و بحث هاست تقوا چه معنایی داره؟ توش چه معنایی؟ باید ای اول مورد بحث قرار بگیره ایزوتسو این کارو درست کرده این روش ایزوتسو اینجا درسته اما ایزوتسو بلا فاصله رفت دنبال مفهوم این مفهوم از کجا فهمیده؟ از فرامتن فهمیده اما فرامتن درست ارزیابی نکرده ارتباط فرامتن و متن ما در ایزوتسو نداریم مشکل داریم نمیفهم وقت ما رو ولو میکنه این وسط همینطور که اشاره کرد این مسئله باید مورد ارزیابی دقیق قرار بگیره و ما معنا رو با مفهوم اشتباه نگیریم که این خیلی مسئله جدی است جدی هم در زبان شناسی حالا ان شاء الله بحث‌های دیگه هم هست در خدمتتون
ما فرصت ما موقع از آنم هست ما 10 دقیقه خدمت شما هستن یه
خب من تشکر میکنم از حضرت استاد و دوستان عزیز که اینو خاطر فرمودن استفاده کردیم بله خدمت عرض کنم که اون زمانی که ما وارد این بحث معناشناسی شدیم اصلا تو حوزه هیچ کس حتی یه پایان‌نامه هم کار نکردیم خب ما وقتی که وارد شدیم مکاتبی که بررسی کردیم دیدیم که فقط تنها مکتبی که به بحث قرآنی پرداخته بود فقط همین مکتب بعدن حالا مثلا مکتب شناختی اینها هم یه مقدار وارد شدن و الا کسی دیگری وارد نشد این حرف مال 10 سال پیش داره خب به خاطر همین ما این مکتب رو گزینش کردیم بعد دیدیم که حالا در اون زمان من مقالاتی رو بررسی کردم می‌خوام سوالا جواب بدم کاری که اومدم اینجا بکنم یه به اصطلاح روشی بود که اون نسبیت گرایی رو من دوچار نشم و بعد تکمیلش بکنم با اونگام هایی که بیان کردیم یعنی در حقیقت آقای ایزوتسو اون گام اول که معناشناسی واژگانی بود رو گفته بود اما اون بحث فعال و منفعل واژه های ملازم که من به نظر مفصلان تعمیم کنم ایشون اصلا نگفته
بله.
این را من خودم دیگه اضافه کردم برای این کار دیگه روشی مثلا کاملیه و بسیار بعد از این نیست نه خب علم که بالاخره هر روز تطوری هست اما در اون زمان که ما اینا نوشتیم و تدوین کردیم به عنوان یه روش و بعد هم حالا تو حالا ادامه پیدا کرده در بین طلبه ها بالاخره حالا تو مرکز مدیریت هم خیلی بحث شد که هنوز میتونن اون روش دیگری بیان برای اینکه این واژه ها را تدوین کنن هنوز روش دیگری را به نتیجه نرسیدن چون اون معناشناسی شناختی اینها خیلی پیچیده است نیاز به تدریس داره و اینکه مثلا حالا بیان چند تا واژه کار بشه تو برای دیگر اینا همین کار رو انجام نشده حالا این روش تقریبا 10 سال طول کشید تا جا افتاد اون روش هم بکنم به همه اندازه طول بکشه اگه تو از طلبه وارد بشن
نقد اونم نوشته.
بله اگه وارد بشن طلبه این بشه تا اینها بیا در کنار هم و به قول استاد چه بسا اینا را خیلی ها از بزرگان ما خودشون گفتن و ما حالا اینا را از غربی ها میگیریم، اینا را باید حداقل برگردیم و بگیم به خود دانشمندان خود مثل مرحوم جرجانی یا دیگران نسبت بینیم و بحث ها را
تا این نظریه عرض کنم که جرجانی به زور تحمل کردیم.
بله ببینید ما اینجا گام چهارم ما مطالعات فرامتنی قرار دادیم. ایزوتسو بله ایزوتسو اصلا مطالعات فرامتنی نداره، اصلا اعتقادی به روایات نداره، یعنی قرآن دیده اصلا نمیدونه امام علی کیه، نمیدونم اینا که مثلا در مورد اینها بخواد. تا ما مطالعات فرامتنی آوردیم اونم هم زمینه کردیم، یعنی علاوه بر بله بله مطالعات فرامتنی میاد مبقیه اون دیدگاه ائمه را در این باره چیکار میکنه، رابطه‌هاشو بررسی میکنه.
بسیار جدیدتری هست، ولی اون چه که مهمه که اگر خود آقای ایزوتسو بود میگفتم همین آقای ایزوتسو در همون بحث‌های واژه شناسی دچار خلط‌های عجیب و غریب شده. پس مفهوم رو با معنا شما باید اینجا بحث بکنید. لفظ معنا داره اما لفظ مفهوم هم داره، فرق بین معنا و مفهوم رو باید بررسی بکنید. و بعد دو تا مقاله من در این زمینه دارم که این مسئله به یاکوبسن و پس نقشگرایی که اونام مفهوم رو با معنا خلط نکردن اینا باید چقدر خوب هر گفتم مثلا مشمول لغولی اصلا همه کارش نزیر میندازن ما تو اینا اینجوری. ولی من اومدم نظری جرجانی مطرحش کردم، این نظر جرجانی امروز به عنوان نظریه بسیار پیشرفته در برابر نظریه های جدید مطرحه که هم مفهوم رو میفهمه، هم معنا رو میفهمه، هم متن میفهمه، هم رابطه متن با فرامت رو متوجه میشه. این نکته کلیدی، هم مفهوم و مصداق رابطش متوجه میشه.
تشکر میکنم، زحمت کشیدید.